ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه خودمون رو با تفویض امور به خداوند متعال و با عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند آغاز می‌کنیم. بینندگان عزیز سلام علیکم، امیدوارم در هر کجای این کره خاکی و با هر زبانی که بیننده برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه از طریق شبکه جهانی ولایت هستید زیر سایه توجهات حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداء موفق و پیروز باشیم. باز هم با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه در جهت رسوایی و رسواسازی شبکه‌های وهابی در خدمت شما هستیم و این بار هم در خدمت استاد ابوالقاسم واسطی یزدانی از محققین محترم مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر و از اساتید حوزه و دانشگاه هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد یزدانی. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود. الصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله وعلى الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مرجعی محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در هر جایی از این دنیا که به سر میبرید امیدوار هستم که در سایه الطاف بی‌نهایت خداوند و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از استاد یزدانی. خب استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت عالی جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستن در ظل توجهات حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا زندگی پرخیر و برکتی داشته باشن. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد بزرگوار. خب بینندگان عزیز هفته گذشته ملاحظه فرمودند که زمان تعدی که ما داشتیم در خصوص آوردن روایت فضیلت از کتب اهل سنت برای خلفا تموم شده بود، یک سال فرصت داشتند، اما ظاهرا این آقایون تازه به فکر افتادند که این روایت رو بیان مطرح بکنند. یکی از این آقایون روایت رو خونده در فضیلت خلیفه دوم از کتاب صحیح مسلم. کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
صحیح داریم در رابطه با مثلا اون ابو هریره که بهش کفش مبارک ایجاد و گفت برو هر کس را دیدی لا یشرک بالله شیئا موقنا بها قلبه و بشره بالجنه، به بهشت بشارت بده. اولی کسی که ملاقات کرد عمر بود. رو کجا این کفش کیه؟ از کفش رسول الله به من داده، برم هر کس که ملاقات کردم بشره که به خدا نمیبرزد بشارت به بهشت بدم. سینش رو گرفت هلش داد گفت نرو، که حتی افتاد از باسنش به زمین افتاد ابو هریره و گریه کرد. فاجهش بکاءن در حدیث چنین اومده، میگه اومدم خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، برگشتم عمرم پشت سر من میومد گریه کردم، گفتم یا رسول الله شما این ماموریت رو به من دادید، عمر جلوام گرفت نگذاشت. عمرم اونجا بود. من الذي حملك سؤال رسول الله صلی الله علیه و آله، من الذي حملك على ما فعلت بابو هريره، بابو هريره چرا این کارو کردی با ابو هريره؟ عرض کرد یا رسول الله شما بهش گفتید که بره هر کس که لا یشرک بالله شیئا بشارت رو بهش بهش بده؟ فرمود بله. عرض کرد یا رسول الله به ابی انت و ام در روایت مسلم پدر و مادرم فدایت کن، این کار را نکن. فیتکلو بگذار خلهم یعملون، بگذار عمل کنند مرد، بگذار عمل کنند. ببینید اگر شما بودید این حدیث را که الان بنده عرض میکنم تو بوقرانا میکنید بگوید که عمر دشمن پیامبر بود، آیا پیامبر چه فرمود؟ فرمود خلهم، هرچی عمر میگه درسته، تأیید حضرت عمر.
خب آقای خدمتی اومد روایتی رو در خصوص فضیلت خلیفه دوم از کتاب صحیح مسلم خوندند، حالا اون روایت چی هست و از استاد یزدانی میپرسیم و ببینیم آیا سند این روایت صحیح هست یا خیر. استاد یزدانی می‌خواستیم این سوال رو از جناب بینندگان عزیز از شما داشته باشیم، ببینیم این روایتی که این آقا خوند اولا از لحاظ سندی به چه صورت هست و ببینیم که اصلا روایت چی بود که درگیر شد جناب ابو هریره با خلیفه دوم و کلا ببینیم این مبحث به چه صورت هست، آیا این روایت با سند صحیح در خصوص فضیلت خلیفه دوم هست یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر صفحه مونیتور بنده باشه من روایت رو از کتاب صحیح مسلم بخونم. کتاب صحیح مسلم صفحه 60. خب روایت طولانی هست، از صفحه قبل شروع میشه. حدثنی زهیر بن حرب، عمر بن یونس، اکرمت بن عمار، ابو کثیر، ابو هریره، که میگه ما پیش پیغمبر نشسته بودیم. بعد داستانش طولانی هست تا اینجایی که از این به بعدش آقا استفاده کرد و قابل استفاده است. پیغمبر به ابو هریره گفت که این کفش منو بگیر، برو پشت این دیوار، هر کسی رو دیدی که بگوید اشهد ان لا اله الا الله و یقین داشته باشد قلبن به این که خدا فقط یکیست، خدا یکیست، هیچ خدایی غیر از اون نیست، و به این مطلب یقین داشته باشه، فبشره بالجنه، برو بشارت به بهشت بده. هر کسی بگوید لا اله الا الله شهادت بدهد و یقین هم داشته باشد که خدا یکیست، برو بشارت به بهشت بده. میگه اولین کسی که با اون ملاقات کردم عمر بود. پرسید این کفش ها کیه؟ گفتم کفش های پیغمبره. پیغمبر به من فرموده هر کسی رو دیدی که یقین داشت شهادت داد ان لا اله الا الله و یقین داشت، او رو بشارت بهشت بده. فضرب عمر به یده بین ثدیی، عمر با دستش محکم به بین دو سینه من زد، من محکم با پشتم به زمین خوردم و بعد به من دستور داد برگرد ای ابو هریره. من برگشتم در حالی که گریه میکردم، ناراحت بودم از این کاری که خلیفه دوم کرد. و رکبنی عمر، به هر حال تا اونجایی که میاد میگه پیش پیغمبر رفتم، داستان رو براش نقل کردم و خلیفه دوم هم با من آمد و پیغمبر از او سوال کرد چرا این کارو کردی؟ قال یا رسول الله به ابی انت و امی ابعثت ابا هریره بن علیک من لقی یشهد ان لا اله الا الله مستیقنا به قلبه و بشره بالجنه، آیا تو ابو هریره رو فرستادی و کفش هاتو بهش دادی و گفتی که هر کسی رو دیدی که شهادت به لا اله الا الله داد و یقین داشت او رو به بشارت به بهشت بدهد؟ پیغمبر گفت بله من گفتم. حالا خلیفه دوم چی میگه؟ فلا تفعل، این کار رو نکن پیغمبر، این چه کاریه که تو داری انجام میدی؟ فانی اخشى ان یتکل الناس علیها فخلهم یعملون، من میترسم که مردم فقط تکیه کنن به لا اله الا الله گفتن و دیگه دست از عمل بردارن. فخلهم یعملون، پیغمبر مردم رها کن بذار کار انجام بدن. و در ادامه روایت هم ساختن که پیغمبر فرمود فخلهم. خب این خلاصه داستان و کل داستان بود، این روایتی که دوستان به عنوان فضیلت خلیفه دوم نقل کردن. اولا سند روایت رو همونطور که خدمت بینندگان عزیز نشون دادم، زهیر ابن حرب، عمرو ابن یونس، اکرمت ابن عمار، ابو کثیر، ابو هریره است. سند از نظر سندی کاملا اشکال داره. طبق مبنای آقای هاشمی ها ما اگر داریم بررسی سندی میکنیم در اینجا، طبق مبنای آقای هاشمی است که اگر یک راوی یک جرح هم داشته باشه او از اعتبار میفته و اعتبار نداره از دیدگاه ما. من یکی از این روات رو اینجا بررسی کردم، آقای اکرمت ابن عمار رو. اکرمت ابن عمار رو جستجو زدم، آقای اکرمت ابن عمار، و این رو ببینیم در کتاب های اهل سنت دربارش چی گفتن. کتاب الکامل فی الضعفا، کتاب الکامل فی الضعفا ابن عبدالله ابن علی ابن عبدالله ابن محمد ابو احمد جرجانی، این آقا رو اسمش رو در لیست ضعفا آورده که ابو عمار الیمانی الاجلی حدثنا فلان سألت یحیی بن سعید ان حدیث کرمه ان یحیی بن کثیر فضعفها و قال لیس بصحا. بر حال اسمش رو در ضعفا آورده. آقای عقیلی اسمش رو آورده در ضعفای کبیر خودش، ضعفاء الکبیر آقای عقیلی جلد 3 صفحه 378 اسم این آقا رو در زمره کسانی آورده که از دیدگاه آقای عقیلی ضعیفه. آقای ابن حجر عسقلانی این آقا رو آورده در جزو کسانی که مدلس بوده، طبقات المدلسین ابن حجر عسقلانی جلد اول صفحه 42 خط میم 4، که اینا همه رمزهاییست که از در سایسته از چه کسانی نقل کرد. اکرمت ابن عمر الیمانی من صغار تابعین و صفه و احمد و دارقطنی به تدلیس. آقای احمد ابن حنبل و دارقطنی گفته این آقا مدلس بوده. مدلس هم که دیگه حکمش مشخصه، همه علما گفتن، علمای اهل سنت، هر کسی مدلس باشه. ما از خود شعبت ابن حجاج امیر المؤمنین فی الحدیث نقل کردن که من از آسمان بیفتم بهتر از اینه که تدلیس کنم. نعوذ بالله آقای شعبت ابن حجاج گفته اگر من زنا کنم بهتر از اینه که تدلیس کنم، تدلیس از زنا هم بدتر هست. و خودشون گفتن تدلیس برادر دروغه و مطالب زیادی که زده تدلیس. این آقا مدلس بوده، تصریح کرده آقای ابن حجر عسقلانی در طبقات المدلسین جلد اول صفحه شماره 42. و همچنین آقای ذهبی در کتاب المغنی فی الضعفا اسم این آقا رو آورده، المغنی فی الضعفا امام شمس الدین ذهبی جلد دوم صفحه 438 نام این آقا رو جز ضعفا آورده. بنابراین عقیلی ابن عدی بعد آقای ذهبی این آقا رو جز ضعفا آوردن. همچنین آقای ابن جوزی در کتاب از ضعفای و المتروکین، از ضعفای و المتروکین جلد دو صفحه 185 این قضیه رو آورده و گفته این آقا ضعیفه، جز ضعفا آورده اسمش رو. اعتقاد این آقا بوده که این ضعیفه. پس 4 نفر از علما جز ضعفا آوردن: آقای عقیلی، آقای ابن عدی، آقای ذهبی، آقای ابن جوزی گفته این آقا ضعیفه و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی این آقا رو جز مدلسین آورده. پس از نظر سندی این روایت کاملا ضعیفه طبق مبنایی که آقای هاشمی داره. پس علمای اهل سنت، بزرگان اهل سنت این آقا رو تضعیف کرده، هرچند که عده زیاد از علما مون رو توصیف کردن، ولی چون مبنای شبکه‌های وهابی این هست که اگر یک راوی یک جرح داشته باشه اون جرح مقدم هست، ما حرف اینا رو قبول میکنیم، ما نمیتونیم حرف علما رو قبول کنیم. اینها که به هر حال نماینده علما میدونن خودشون رو. این از نظر دلالی، از نظر سندی، اما از نظر دلالی. خب در روایت داشت که خلیفه دوم آمد و به پیغمبر اعتراض کرد که پیغمبر نگو این حرف رو، این حرف نباید زده بشه، که چرا این حرف رو زدی؟ یعنی چی؟ پیغمبر بزرگوار اسلام حکمی رو که خدا به او ابلاغ کرده رو به ابو هریره داد و به ابو هریره دستور داد که این حکم خدا رو برو به مردم بگو. دقیقا حکم خداونده. خدا میگه هر کسی این کار رو، این شهادت رو بدهد و یقین داشته باشد اهل بهشته. پیغمبرم حرفی غیر از حرف خدا نمیزنه. نص صریح قرآن کریم هست: و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سوره نجم آیه 3 و 4. یا در سوره الحاقه آیه 44 تا 46 خداوند میفرماید: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اگر پیغمبر یک حرف کوچک، یک دروغ کوچک به ما ببنده که از جانب ما نباشه، ما رگ قلب او رو میزنیم، یعنی او رو از بین میبریم. پیغمبر پس این حرف رو از جانب خودش نزده که هر کسی شهادت به لا اله الا الله داشت و یقین کرد و اهل بهشته. حرف از جانب خدا بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند وقتی این قضیه رو به پیغمبرش ابلاغ کرد متوجه نبود به اندازه خلیفه دوم. نمیفهمید که ممکن هست مردم تکیه کنن به این روایت و به این حرف و دست از عمل بردارن. پیغمبر خدا وقتی این حرف رو به ابو هریره گفت به اندازه خلیفه دوم متوجه نبود. نعوذ بالله نمیفهمید که ممکن هست مردم با این حرفی که من زدم گمراه بشن.
عمل نکنن، دست از نماز و روزه و خمس و زکات اینها بردارن و فقط و فقط بگن اشهد ان لا اله الا الله، همینو بگن و بس. نه خدا متوجه بود، نه پیغمبر خدا متوجه بود. کی فهمید؟ خلیفه دوم. آیا برادران عزیز اهل سنت، آیا شما چنین چیزی رو میتونید قبول کنید؟ خودتون و خودتون کلاتون قاضی بگذارید، یک لحظه تصور کنید خدا متوجه نبوده، پیغمبر خدا نفهمید، نعوذ بالله نعوذ بالله. خلیفه دوم آمد به پیغمبر، فهمان پیغمبر این حرفی که تو میزنی خیلی خطرناکه، مبادا از این حرفا بزنی. شما اینو میپذیرید؟ اگر کسی بیاد از شما علمای اهل سنت، از شما علمای وهابی سوال کنه آیا این حرفی که شما نقل کردید، این مطلبی که شما نقل کردید دلالت بر کفر میکنه یا نمیکنه؟ خدا قطعا از همه بهتر میفهمه، شکی درش نیست. پیغمبر قطعا از همه مردم بهتر میفهمه. حالا این روایت چی رو ثابت میکنه؟ طبق این روایتی که شما نقل کردید در صحیح مسلم، خلیفه دوم از خدا و از پیغمبر بهتر میفهمید. آیا میتونید اینو بپذیرید؟ بنابراین این روایتی که آقای خدمتی داره به عنوان فضیلت خلیفه دوم نقل میکنه، نمیشه اون رو به عنوان فضیلت به هر حال تصور کرد و اصلا تصورش خیلی مشکلات داره برای ما، چه برسه که بخوایم واقعا اعتقاد داشته باشیم. یعنی خلیفه دوم از خدا و پیغمبر بهتر میفهمیم. و چنین چیز رو مطمئن هستم که هیچ کس از علمای اهل سنت و از مردم اهل سنت، از عقلای اهل سنت نمیپذیرن به عنوان فضیلت خلیفه دوم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بله علاوه بر اینها خب بحث خشونت خلیفه دوم اینجا مشخص و واضح میشه و اینکه این آقایون میان میگن بله همه صحابه راستگو بودن در سخنی که از نبی مکرم اسلام نقل می‌کردن، خود خلیفه دوم دید که اینجا چگونه برخورد کرد و صحابه رو بالاخره دروغگو می‌دونست. اگر راستگو می‌دونست که همچین برخوردی رو با اینها،
ظلمی که به ابو هریره کرد، ابو هریره کاری نکرده بود، حرف رو از جانب پیغمبر آمد نقل کرد، اونو اینجا انقدر محکم زد زمین که گریه‌شو در آورد. خب به چه حقی تو زدی یک مسلمان رو به قول شما، یک صحابی پیغمبر رو، ابو هریره رو به چه زدی شما؟ واسه سوال می‌کردی، مؤدبانه آرام سوال می‌کردی، می‌رفتی پیش پیغمبر، از پیغمبر سوال می‌کردی اینکه چرا بزنیش اونقدر محکم بزنیش؟ خب اینا همه جای سوال داره، نمیشه فضیلت باشه. یعنی انصافا نمیشه اینو ما به عنوان فضیلت حداقل حساب کنیم.
شاید ابو هریره اینقدر دروغ گفته بوده که خلیفه دوم دیگه احتمال کذب رو بیشتر می‌داد، صدق در کلام صحابی مانند ابو هریره که این هم اهل سنت ازش روایت دارن. خب کلیپ بعدی از جناب آقای هاشمی هست، بریم این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، هم کلیپ رو با دقت نگاه بکنید، هم پاسخی رو که قرار استاد ابوالقاسم بدن. کلیپ شماره 20-25.
شهر، از قرد، از کسره، از انترپول، از نمیدونم نسب، از نمیدونم قیافه، از سقیفه، خرابه های سقیفه، از همه چی برای شما تعریف میکنم، الا این جنایت هایی که ما درباره اینها از ائمه نقل
کردیم. من میخوام یه تضمین به شما بدم استاد، قبول میکنی تضمین بنده؟
بفرمایید.
من حاضرم 7 تا قرآن رو هم بگذارم، رو هر 7 تا قسم بخورم. البته هنوز قسم نمیخورم. بر این که آقایون به هیچ عنوان حول این 10-12 روایاتی که شما دارین بررسی میکنید اصلاً وقت براش نمیذارن و وقت صرف نمیکنن، چون بنده خبر موثق از یکی از فرزندان مجتهدین دارم که در جلسه خاص آقایون بوده و گفتند که اصلاً هر مطالبی که در مورد این 12 روایت آقایون میپردازن شما گویا که نمیشنوید. به همین خاطر من انشاءالله سر وقت خودش 7 قرآن رو هم میگذارم، البته یک قرآن کافیه، ولی برای اینکه عظمت قسم مشخص بشه رو هر 7 قرآن قسم میگم که آقایون اصلاً دیگه پاسخ نخواهند داد، خیالتون تخت باشه. ببیننده بعدی آقا جواد از ایران، سلام به شما آقا جواد، بفرمایید.
سلام علیکم جناب هاشمی. جواد ابوالقاسمی از طرف شبکه میز خدمت
برکاتو، بفرمایید جناب آقا جواد.
آقای هاشمی، طبق فرمایی که شما فرمودین که دست رو 7 قرآن میدارید که شبکه ولایت، حتی یکی از اشکالاتی که جناب آقای حیدری بر آقای یونس وارد کردن ما نمیتونیم جواب بدیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام و رحمت الله، ممنونم شما.
می‌خواستم اینم این آقای حیدری میتونن قسم بخورن که اصلا امام زمانی وجود نداره؟
من می‌خوام
الله غالب القاهر.
چشم، حتما قسم می‌خورن، اما من هم به نمایندگی از ایشون این قسم را می‌خوریم و من میگم شخص من الان در جلو میلیون‌ها بیننده که شاهد این برنامه هستن، شخص من لعنت خدا بر من، اگر حضرت حسن عسکری فرزندی به نام مهدی داشته باشد و یا یک روایت صحیح و سند مبنی بر این قضیه وجود داشته باشد، قسم به الله، به الله قسم که حضرت حسن عسکری هیچ فرزندی نداشت، قسم به الله، به الله قسم که حضرت حسن عسکری هیچ فرزندی نداشت، قسم به الله، به الله قسم که حضرت حسن عسکری هیچ فرزندی نداشت. صفا خانم فاطمه از ایران، این که قسم می‌خورید الله الغالب القاهر، ما نه یک دفعه، نه ده دفعه، هزار دفعه این را میگیم و مجدداً تکرار الله، به الله الغالب القاهر که حضرت حسن عسکری هیچ فرزندی به نام مهدی نداشت و ندارد و این فرزند وجود نداشته.
کلیپو با هم دیگه دیدیم. آقای هاشمی مدت‌ها قبل یک ادعایی رو مطرح کرد مبنی بر این که شیعیان به ایراداتی که جناب آقای عبدالله حیدری به روایات در خصوص در باب امامت گرفته پاسخ نخواهند داد و ادعا کرد هفت قرآن رو حاضر روی هم بگذاره و قسم بخوره که شیعیان پاسخ نمیدهند. بار اول که این قسم رو خورد استاد ابوالقاسمی روی خط برنامه رفتن و همونجا پاسخ رو بهشون دادن که ایشون بنده خدا داشت سکته میکرد. بعد از این داستان استاد ابوالقاسمی، این آقا اومده جدیداً قسم دیگه ای رو خورده و این رو مطرح کرده، قسمی که با اسمهای غضب الهیه و بالاخره این قسم بسیار قسمهای سنگینی که انصافاً وقتی که انسان داره گوش میده بدنش میلرزه از این قسمهای سنگینی که ایشون داره میکنه. آقای حیدری مدتی اومد توهین کرد به مقدسات شیعه و مادر شیعیان، نتیجه شد مستند کارکرا. جناب آقای دمشقیه که اون جسارت‌های وقیحانه رو نسبت به حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه داشتند، اون اسناد اخراجشون از دانشگاه الازهر لبنان مطرح شد و کلیپ صوتی اعتراف ایشون به انحراف جنسی که علت اخراجی ایشون بود. جناب آقای عرض کنم که کلهور اومد گفت هر کسی که بگه آل یاسین ایشون کافره و نتیجه شد اون فایل صوتی که ازشون منتشر شد البته قابل پخش به هیچ عنوان در شبکه ما نبود. این سوال رو از استاد ابوالقاسم می‌پرسیم، نتیجه این قسمی که جناب آقای هاشمی در خصوص فرزند نداشتن امام حسن عسکری خوردند چه بود؟ در خدمتش هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این مطلبی که ایشون مطرح کردن، این قسمی که خوردند، قسم خیلی سنگینی است و در کتب ما معروفه هر کسی این قسمی بخوره سریعاً و عاجلاً دچار بلا میشه اگر دروغ گفته باشه و این بلا هم گریبانگیر آقای عقیل هاشمی شد.
بله.
حالا قطعاً آقای عقیل هاشمی این کتاب رو به خوبی میشناسن. تذکرة الهاشمی یه بارم در شبکه خودشون نشون دادن. بنده رو دعوت کرده بودن همون منطقه که آقای هاشمی زندگی میکردن و این کتاب رو هم اونجا به بنده هدیه دادند. در همون کتاب، حالا اول بریم همین کتاب رو ببینیم. اگر اضافه هم بله. کتاب تذکرة الهاشمی که این کتاب رو ملاحظه میفرمایید، چاپ دبی امارات متحده عربی 1993. کتاب چی هست؟ تذکره نسب نامه جناب آقای هاشمی و خاندان هاشمی. البته ممکنه بعضی از کسانی که اونجا هستن ناراحت بشن، منم پیشاپیش عذرخواهی میکنم از کسانی که اون منطقه هستن، براشون سنگین باشه این قضیه. میاد در صفحه 185 این کتاب، آقای هاشمی شما که ادعا میکنی نسب نامه صحیح داری، در همین کتاب میاد مطرح میکنه ابو محمد حسن ابن علی ابن محمد. حالا اگر
به فرمان مگه لطف کنه کمک
زوم بکنن یه مقدار
ممنون میشه.
حالا ببینیم شاید بشه.
بله.
میاد مطرح میکنه یک پسر داشته، مسما نام حضرت رو میاره، کنیه حضرت ابوالقاسم. دقیقاً توضیحاتی که مربوط به حضرت آقای هاشمی، شما میگید این موجود نیستش. حالا اگر نشه من خودم کتاب میارم بالاتر یه مقدار که معلوم بشه. خب
بله،
ممکن هستش زوم بیشتر میشه. نه بحثم زمان خیلی عالی. بله خیلی عالی، خیلی عالی. یک پسر فرزندان امام حسن عسکری ابو محمد حسن ابن علی فرزندان حضرت، یک پسر مسمی نام حضرت آورده کنیه حضرت ابوالقاسم. نام حضرت چی بوده؟ میاد فرزند راجع به امام زمان میگه تاریخ تولد چون ما نمیدونیم، اما شیعه ها میگن تاریخ وفاتش رو هم شیعه ها میگن که غایب شده. مدفنش کجاست ما نمیدونیم، ما اهل سنت این نویسنده کتاب سنی است. مادرش چه کسی است؟ نرجس است. خب پس اینکه امام حسن عسکری، شما قسم جلاله خوردید، قسم غلاظ و شداد خوردید که امام حسن عسکری فرزند پسر نداشته، همون کتابی که نسب نامی شما رو نوشته میگه امام حسن عسکری فرزند پسر
داشته.
خب این که یک مطلب. یا باید بگید نویسنده نسب نامی شما دروغ گفته، یا باید بگید که حضرت فرزند پسر دارن. اما من یه مطلب دیگه هم خدمت شما عرض بکنم. در میاد صفحه 19 این کتاب، بله اگر روز که ما دا فرمان صفحه 18 و 19 این کتاب میاد نسب این خاندان رو مطرح میکنه، پیامبر اکرم، فرزندان حضرت تا میرسه به سیدت نفاطمه، بعد از ایشون امام حسن، امام حسین، امیر مؤمنان، تا این که میرسد به چه کسی؟ امام زین العابدین، امام جعفر صادق، موسی الکاظم، از فرزندان حضرت ابراهیم مرتضی. اینجا نسب مشکلی نداره، موسی ثانی مشکلی نداره، احمد مشکلی نداره، حسین مشکلی نداره. بعد از حسین چه کسی است؟
ابوالقاسم محمد.
ابوالقاسم محمد حسین چنین فرزندی نداره. من این کتاب رو بردم به معروف ترین نسب شناس قم، جناب مجلسان و حسین رجایی، نشون دادم تا نگاه کرد شروع کرد خندن، گفت این چی آوردی؟
نسب نامه
هاشمیه. گفتم ابوالقاسم محمد رو نداریم. اونی که هستش، اون کسی که خواسته اینو در بیاره نمیدونسته ابو محمد القاسم بوده. او فرزندی به نام نجم الدین مهدی نداره اصلا. خب آیا هاشمی این نسب نامه شماست، خواستید شما بگید امام حسن عسکری فرزند نداشته، چی در
اومد؟
سیادت شما برباد رفت، فضائلی که شما برای خلافات میخواستین فضلت نیاوردین، خود شما که فضلت ندارین، نه درف درست رو بخوندین، نه اصول اخلاقی خوبی دارین، بی‌ادبی و بددهانی و اینها، یه سیادت داشتین مایه احترام باشه، اونم که این در اومد، چیکار کنیم ما با شما؟ پس بنابراین آقای هاشمی از شما تقاضا میکنیم بیاین ثابت بکنید برای ما این نسبنامه صحیحه. شما که دنبال نسب امام زمان هستید میخواید ما دلیل بریم، خب نسب خود ثابت کن، یه سوزن به خودت بزن، یه جوادوس به دیگران. ما که ثابت کردیم همون نسب نامه شما میگه امام حسن عسکری فرزند داشته، همون نسب نامه شما نسب شما رو دروغ گفته. البته من عذرخواهی میکنم از کسانی که ما رفتیم کهشون و میزبان ما بودن، ما اون منطقه خیلی از آقایون گشتیم، یه مجدد خدمت در ازان عرض کنم بسیاری از کسانی که در روستاهای همین آقایون زندگی میکنن شیعه شدن،
از فامیلای همین
از آقایون، حالا مختلفن، از فامیلای همشون شیعه شدن، بعضیشون ابراز کردن، بعضیشون تغییر میکنن، که حالا اگر بشه انشاءالله ما باهاشون مصاحبه هم خواهیم کرد و پخش خواهیم کرد، نه فقط ایشون، بستگان کسی در دیگر شبکه‌ها هم هستن شیعه شدن. خب یک مطلب. اما مطلب جدید امروز خدمت شما نشون بدیم راجع به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. یکی از بزرگان علمای اهل سنت مفتی حضرموت شافعی بودشون، آقای عبدالرحمن محمد ابن حسین، اگر تصمیم امتران از آفرمان لطف بکنن، الامام العلامه المفتی الشریف عبدالرحمن ابن محمد ابن حسین آقای با علی، ایشون با علوی کتابی داره به نام بغیت المسترشدین، بزرگترش هم میکنم تصفیه کتاب رو ببینین، خود این کتاب دست من نرسید، خود ایشون این کتاب رو که تألیف کردن، من رفتم فاید در برنامه شامله این کتاب رو گرفتم، کتاب بغیت المسترشدین، اول کتاب رو هم بیارم دوباره ببینن عزیزان، کتاب بغیت المسترشدین عبدالرحمن ابن محمد ابن حسین ابن عمر با علوی، در این کتاب من جستجو میذارم کلمه علی الخواص، ببینید چی میاد، خیلی عجیبه. آقای سیوتی از شیخش عراقی نقل میکنه. خب سیوتی چه کسی است؟ بزرگانشون. آقای عراقی چه کسی است؟ او هم از بزرگان علماشون. ان المهدی ولد سنه 255 مهدی در سال 255 به دنیا آمده. شیخ علی خواص هم از بزرگان علماشون همین رو قبول کرده. بنابراین گفته اش، دقت کنید، سیوتی گفته در زمان ما سال 703 عمر او چقدره؟ 358 سال. پشترم گفته در سال 703 عمر او 358 سال است. آقای سیوتی گفته عمر امام زمان تا زمان ما 358 سال. کی نقل کرده؟ شیعه؟ نه، آقای هاشمی که داره بغیه المستقیت مفتی شافعی حضرموت. احمد رملی گفته است مهدی موجود است. آقای شهرانی هم گفته است. بعد خود ایشون میگه بنابراین عمر ایشون در سال 1301 قمری 1046 سال است. عمر مهدی، یک مفتی اهل سنت، یک آدم عادی نمیگه، عمر امام زمان در سال 1301 هجری قمری 1046 سال بوده است. بازم بگید این شیعه است، بازم بگید ایشالا گربه است. آقای هاشمی، سند شما، نسب شما برباد رفت. ما منتظر از این به بعد دیگه نمیگیم سید عقیل هاشمی، سید دیگه تمام شد، عقیل هاشمی، یا به قول آقای ملازده نمیگیم چی؟ این عقیله. آقا عقیل، نسب برا ما بیار. ما برای امام زمان از مفتیان اهل سنت ثابت کردیم، عمر حضرت رو هم از نسب نامه شما وجود حضرت رو ثابت کردیم. شما یه نسب برا خودت بیار، اینقدر ادعا میکنی سید عقیل، یا از این به بعد دیگه ننویسید سید عقیل هاشمی و اون کارشناس دیگه هم سید ننویسید، چون اونا با شما نسبشون یکیست، از هم کتاب تذکره هاشمیه، یا دیگه ننویسید سید، یا برای ما نسب بیارید. پس بحث امام زمان سوالش حل شد، تمام شد، ما اثبات کردیم با یک مدرک خود شما در شرکت نشون دادیم. این کتاب تذکره هاشمی رو خود آقای هاشمی در شبکه‌شون نشون داده بوده، این کتاب، همین کتاب رو. آقای هاشمی شما برای ما این کتاب رو، صحتش رو ثابت بکن. در همین کتاب هم نسب امام زمان آمده است و ما ثابت کردیم نسب شما دروغه. اما اینکه متن نسب شما جعلی است، در کتاب آقای رجائی المعاقبون من آل ابی طالب جلد دوم در صفحه 103 این کتاب میاد مطرح میکنه اعقاب احمد از زنبور ابن موسستانی که نامشو قشنگ آورده، دقیقا میاد مطرح میکنه کسایی که فرزند داشته میاره، و بعد در صفحه بعد اعقاب الحسین ابن احمد زنبور که همین حسینیست که ما عرض کردیم، چون فرزندی به نام ابوالقاسم محمد نداره، ابو محمد القاسم داره، و در فرزندان او هم کسی به نام نامی که شما مطرح کردید نیامده است. و خیلی از کتب انصاب، چون دیگه همه رو جمع‌آوری کرده، خیلی از کتب انصاب همین رو تصریح کردن. اولا ابوالقاسم محمد نیست، او هم فرزندی با نامی که شما در نسبتون آوردین نیستش. البته حالا ما جمع کردیم انشالله، همینطور که چند تا مقاله جدیدن رو سایت گذاشتیم، نزدیک حالا فهرستش من الان دارم، کسانی که ما کتاباشو پیدا کردیم نزدیک 42 کتاب ما پیدا کردیم، کتاب فقط پیدا کردیم که علمای اهل سنت اقرار به ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف کردن و اینکه حضرت فرزند امام حسن عسکری است. 42 عالم سنی مثل ایشون که مفتی است. نه حالا بگیم آقا از کسایی که دو معروف نیستن، از مفتیان و بزرگان علماشون. ان شاء الله اکثر اینها رو هم می‌گیریم و روی سایت قرار می‌دیم تا ببینیم آقای هاشمی چند سال دیگه میتونه یه شجرنامه برای خودش درست کنه و به ما نشون بده. خدمت نستم.
زنده باشید، دست شما درد نکنه آقای ابوالقاسمی. این هم نتیجه آقای هاشمی که اینقدر به سید بودن خودش مینازید و این کتاب رو اومده بود نشون داده بود به عنوان اینکه شجرنامش بود. یا باید ایشون بپذیره که قسم دروغ خورده برای دومین بار و قسم جلالی دروغ خورده برای دومین بار و امام حسن عسکری فرزندی دارد طبق نسب نامه آقای هاشمی که ادعا کرده برای اینکه بپذیره. اصلا ار اجداد ایشون طوری ایشون متصل به اهل بیت هستند طبق ادعاشون که دو نفر مجهول که اصلا ولادت نداشتند قرار دادن و نسب نامه ایشون هم مشکل داره. بریم یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم که مدت میان برنامه حدود 10 دقیقه هست. کلیپ شماره 20-26 برمیگردیم، باز در خدمت شما خواهیم. Oh.
یعنی یک سنی در دنیا نیست، یک سنی نه در گذشته نه در حال و نه در آینده که سنی اسمش باشه قبول کنه که حضرت عایشه دستور داده که خواهرزاده ها برادرزاده هاش در دهان مردای بزرگسال سینه خود بذارم و شیرش بدم. این هیچ کس قبول نداره. به
مسئله بعد شروع کرد که رضاع کبیر و اتهام زد به حضرت عایشه که حضرت عایشه شیر به شیر رضاع کبیر دستور. حالا اینکه در خود حدیث اومده که رضاع کبیر در شرایطی است که بایستی در ظرف شیر و اون یک شرایط بسیار خاصی است که بایستی در یک ظرف شیر داد گذاشته بشه و اون رو به شخص بدن، به این صورت اگر شرایط بسیار خاص است.
انا الان لا اناقش لما عاصر التداول الزلك لبن يحرم ولا لا، مش ده الموضوع بتاعي. انا موضوعي هل هذا يسمى رضاعا ولا لا؟ قطعا لا يسمى رضاعا. الرضاع تعريفه التقام الثدي، ده اسم الرضاع. فلا يقال رضع الا من باشر الثدي بفمه، خلاص. عشان كده المرأة استعظمت أرضاه، ده له لحية كما في الرواية الثانية قال قد علمت أنه ذو لحية فاستعظمت أن تكشف صدره، تمام. فأرضعته 5 رضعات. فكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت بنات أخواتها وإخوتها أن يرضعنه فيدخل عليه عليها بتلك الرضع، تبقى خلته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتددن بتلك الرضعة، وقالوا لا يدخل علينا أحد بها إلا من رضع في المهدي، وكانوا يرون أن هذه الرضعة أن هذه الوقعة خاصة بسالم. طيب، قول عائشة رضي الله عنه هل يمكن أن ننفذه الجماهير على أن دي رخصة سالم؟ لم يخالف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، وعائشة وزنها ثقيل، كانت أفقه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ودارت عليها الفتية 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت بعدي 40 سنة تفتي الدنيا كلها، ويرجع إلى فتواها الأكابر بدءا من أبيها أبي بكر الصديق إلى أصغر صحابة. قالت به عائشة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد، وشيخ الإسلام ابن تيمية له في تفسير، ابن القيم طبعا جمع جراميزه كلها لتثبيت هذا الحب.
طبق إن حديث حضرت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها می فرماید که کان فی ما انزل من القرآن 8 رضعات معلومات یحرمنا. 10 تا چی میگین آقای کیانی؟ ببخشید من اصطلاح فارسیش، ما
10 مورد شیر دادن یا شیر خوردن.
بله،
10 مرتبه شیر دادن یا شیر خوردن.
بله، یعنی مست و المستان، یعنی 10 مرتبه
مکیدن
10 مرتبه مکیدن کامل. در گذشته اینطوری بوده که بچه زمانی پسر زنی که ازش شیر میخوره، زمانی پسر اون محسوب میشده که تنها پستان گرفتن به دهان منظور نبوده، بلکه پستان را به دهانش بگیرد و بمکد و خوب بمکد 10 مرتبه. 10 مرتبه که بمکد، این میشود مادرش و به اصطلاح مثل فرزند خود اون مادر، خواهر برادرانش براش حرام میشوند، جامعه کسی که با شیر میخوره.
قبل هذا بالنسبة للرضاع، الرضاع ما كان دون الحولين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشوكاني وعدد من العلماء المحققين إلى أن إذا احتاج أهل البيت إلى شخص يدخل عليهم ولا ساكن عندهم ما عندهم إلا لأن ما له إلا أهل هذا البيت ودخوله وخروجه فيه صعوبة عليهم في بنات وفيه الزوجة فترضعه في هذه الحالة لا بأس. وكذلك عائشة رضي الله عنها إذا كانت تريد أن يدخل عليها أحد تحتاج دخوله طلبت من إحدى أخواتها أنها ترضعه حتى تصير خالصة من الرضاعة.
فتوى إرضاع زوجات رجال الأعمال للخدم حلال وصولة ساعتك ما فهمتش سألتك عشان ما فهمتش قلت البرنامج العنوان بيقول فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن ملخصها أن الزوجة التي تتعامل مع غرباء ويدخلون منزلها بصفة دورية فإن عليها أن تقوم بإرضاعهم حتى يصبحون محرمين عليها ويمكنها أن تتعامل معهم بلا حرج باعتبار أنهم أصبحوا أولادها. الحقني 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 يا فضيلة الشيخ اللي بيشتغلوا معايا دول أعمل فيهم إيه؟ سواقين والزملاء والمصورين وانتي أعمل إيه؟
أعمل إيه؟ أعمل إيه في الجرنان؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه في الجرنان؟
شخصيا لا مانع عندي من ان يكون الرضاع مباشرة من شو سماه حلمة لان هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة لان الفتنة انما يكون في اظهار الثدي العبل الممتلي قد يكون هنا فتنة وهذا مو ضروري ان تجي تكشف الدم منه وانما تكشف مقدار الحلمة هذه والحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة لأنها سوداء قاتمة فإذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولدا لها فأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه.
کلیپی که ملاحظه فرمودید سال 18 برنامه کلمه طیبه و شبکه ولایت از شبکه وهابی کلمه و تمام وهابی ها و عزیزان اهل سنتی هستند که دوست دارند پاسخ بدن به این موضوع. کلیپ رو با هم دیگه دیدیم، متوجه شدید که بحث از چه قرار بود، کاملا واضح و مشخص بود. ما دوست داریم که آقایونی که اینقدر ادعا میکنند از به تعبیری عایشه بخوان بیان دفاع میکنن اینها، ببینیم چه پاسخی دارن نسبت به این کلیپی که امشب پخش شد. آیا پاسخی میدهن و یا سکوت میکنن؟ بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ شماره 20-27 در مورد رؤیت خداوند در قیامت. بعد در بازگشت در خدمت رسالی از من خواهیم.
و جالب این است به خاطر اینکه خداوند رسوا کند آقای کیانی، این مدعیان دروغین پیروی از اهل بیت را، اتفاقا روایاتی از اهل بیت علیه مسلم وجود دارد که رؤیت پروردگار را ثابت می کند. امام جعفر صادق مثلا در اجازه بدید من کتابی را اسم بگیرم که میشناسن، چون اگر این کتاب به عالی اخبار شاید به خاطر اینکه اسمش خیلی مشهور نیست بعدی با حاله بگیرن. از شیخ صدوق در کتاب توحید خودش به اصطلاح، حالا اینکه چقدر توحید در این کتاب وجود داره ما بهش کاری نداریم، روایتی ابی بصیر نقل میکند از ابی عبدالله علیه السلام، قال قلت له اخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامه، آیا مسلمانان پروردگارشان را
در روز قیامت می‌بینند؟ فرصت داریم و اگر به رفرنسش در واقع بسنده بکنید ممنون میشم.
بسیار خوب، کتاب صدوق، صدوق در کتاب توحید صفحه 117 جلد 20.
خب این آقای حیدری اومد ادعایی رو باز هم مطرح کرد. وهابیت ما میدونیم که قائل به جسمانیت خدا هستند و این اعتقاد رو میخوان تعمیم بدن به کتب شیعه و نسبت به شیعه هم همچین ادعایی رو مطرح بکنند. آقای حیدری اومد روایتی رو خوند از کتاب توحید شیخ صدوق و ایشون گفتن که همین اعتقادی که ما داریم در قیامت خداوند دیده میشود در کتاب توحید شیخ صدوق هم آمده. اولا ما این سوال از شما داریم، آیا سند این روایت صحیح هست یا خیر؟ و ثانیا این روایت رو شما لطف کنید برای ما بخونید ببینیم که این روایت اصلا چه چیزی هست و چه دلالتی داره. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب روایت در کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 117 اگه صفحه مونیتور بنده باشه که روایت رو از رو بخونیم. حدثنا علی بن احمد ابن محمد ابن عمران الدقاق، حدثنا محمد بن ابي عبد الله الكوفي، حدثنا موسى بن عمران النخعي، عن حسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن ابي حمزه، عن ابي بصير، عن ابي عبد الله عليه السلام. این سند روایت. بعد در این روایت امام ابو بصير میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم به من خبر بده عن الله هل يراه المؤمنون يوم القيامه، مؤمنون يوم، آیا مؤمنین در روز قیامت خدا رو خواهند دید یا نه؟ امام فرمود بله حتما خدا رو خواهند دید. بعد امام در ادامه،
یعنی تا همینجا آیه حیدری به همین قسمت فقط استناد کرد.
خب فکر کنم چون وقتشون کم بود ادامهشو نخوند و اگر هم وقت می‌داشت مطمئنا نمی‌خوند.
بله.
وقد رآه قبل یوم القیامه، چون اگه آخرشو بخونه خب دیگه استدلالش بی‌مورد میشه. امام فرمود قبل از اینکه قیامت هم بشه خدا رو مردم می‌بینن. سوال کردن که گفت اون زمانی که خداوند فرمود الستو بربکم، از همه مؤمنین سوال کرد، از همه آدم انسان‌ها سوال کرد آیا من پیغمبر خدای شما هستم یا نیستم؟ قالوا بلا، همه گفتن بله تو خدای ما هستی. بعد امام ساعتی لحظه ساکت شدن و فرمودن ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، مؤمنین خداوند رو در همین دنیا و قبل از قیامت خواهند دید. پس سوال میکنه از ابو بصیر آیا خدا رو الان داری میبینی یا نمیبینی؟ شما آیا ابو بصیری که چشم نداری و نابینا بوده، ابو بصیر چون چشم نداشته، امام ازش سوال میکنه آیا خدا رو الان داری میبینی یا نمیبینی؟ چون گفت بله من خدا رو میبینم. بعد گفت آیا من از این سخن شما، این روایت شما رو نقل بکنم؟ حالا قبل از اینکه برسیم به آخر روایت، من سند روایت رو هم به بینندگان عزیز عرض کنم. خب خود این آقا هم میدانه، ما هم میدانیم، ایشون به اون روایت چهل حدیثی که ما بررسی کرده بودیم اومده بود، به ابو بصیر گیر کرد، ابو بصیر رو گیر داد و گفت ایشون ضعیفه. البته خب ضعیف نیست ابو بصیر، از اصحاب اجماع و از بهترین روایت ماست. ایشون اومد گفت ابو بصیر در زباله مرده و کسی که در زباله بمیره که دیگه موثق نیست، نمیتونه موثق باشه، هر کسی میمیره باید حتما در رخت خواب باشه، کسی در زباله بمیره دیگه کارش تمومه. در حالی ما گفتیم بابا این زباله کجا، اون زباله کجا؟ زباله اسم منطقه است در کوفه. حالا از اون قضیه بگذاریم، حالا می‌خواستیم داغی تازه کنیم برای این داغ آقای حیدری تازه میشه با اون. ما 40 حدیث آوردیم، اینها فقط 12 تاشو بررسی کردن. در 12 تا در همون روایت اولی که بررسی کردن 4 تا گاف خیلی گنده دادن، که ما گفتیم با این 4 گافی که ایشون در یک روایت داده دیگه بحث کردن با چنین آدمی جاهلی با چنین دیگه وقتشه، وقتی بیننده ها کلا به حال هدر میره. این از ابو بصیر که دیگه به هر حال ابو بصیر شما میگفتید ضعیفه، چطور حالا به همون روایتی که از ابو بصیر هست استدلال میکنی؟
بله.
بعد راوی بعدی علی ابن ابی حمزه بطائنی، که دیگه هر شیعه میدانه علی ابن ابی حمزه بطائنی شیعه ضعیف، شکی در ضعف او وجود نداره. راوی بعدی حسین ابن یزید نوفله، ایشون هم مشهوله. موسی ابن عمران نخعی مشهوله. خب ببینید، و روایت قبلی هم چندان توثیق خاص و صریح نداره، کل روایت از نظر سندی چندان سندی درست حسابی نداره، روایت سندش قطعا ضعیفه و خود این آقا بارها و بارها اعلام کرده کسی که به روایت ضعیف استدلال کنه همانند اون خرمگسی است که وارد باغ میشه، به جای نشستن روی باغ، روی درخت، روی میوه، روی گل، مستقیم میره یه جایی بسیار بدی میشینه و از اون استفاده میکنه. خب آقای حیدری عزیز، کتاب توحید شیخ صدوق، این همه روایت قشنگ درباره صفات خدا، درباره به حال ویژگی‌های خدا داره، اینها رو چرا نیامده بخونی؟ سراسر توحیده، شما چرا اینها رو نمیخونی؟ آمدی و یک روایت ضعیف رو استدلال کردی، اونم ضعیف روایت، استدلال به روایتی که آخرش حرف شما رو رد میکنه. امام صادق علیه السلام در آخر روایت میفرماید منظور من از این روایت رؤیت قلبه،
رؤیت قلبی،
رؤیت قلبی ابو بصیر که چشم نداشت که خدا رو در اون لحظه ببینه. منظور من رؤیت عین نیست. این روایت رو برای هر کسی نقل نکن، مبادا منکری جاهلی پیدا بشه و این روایت رو انکار کنه و بگوید که این تشبیه شما کفره، به امام صادق علیه السلام بگه. چون منظور من ولیست رؤیت بالقلب که رؤیت العین، منظور من رؤیت قلبیه، رؤیت چشم نیست. ممکن هست این رؤیت قلب رو کسی مثل رؤیت چشم ببینه و بگه امام صادق نعوذ بالله مجسم است و انکار کنه این روایت رو. اینو برای کسی نقل نکن. تعال الله اما یصفه المشبهون والملحدون. شما کسانی که خدا رو تشبیه میکنید، خدا رو جسم میدانید، ابن تیمیه شما میگوید روایت صحیح مرفوع وجود داره که پیغمبر خدا رو در همین دنیا دیده، شما ملحد هستید طبق این روایت، شما مشبهه هستید. خدا در این دنیا با این چشم ظاهر قابل دیدن ما روایت از امیرالمومنین داریم که اگر من خدا رو نبینم او رو عبادت نمی کنم. خدایی که دیده نشه قابل عبادت نیست. اما ندیدن با این چشم، دیدن با این چشم یعنی انکار خدا، یعنی انکار قدرت خدا، انکار واجب الوجود بودن خدا و صدها مشکلی که رؤیت چشم داره، چه در این دنیا و چه در قیامت. خدا رو محدود میکنه، خدا رو دارای اعضا میکنه و مرکب میگه، ثابت میکنه که مرکب هست، بی نیاز نیست و محتاج هست به اعضای خودش و اشکالات متعدد که ما بارها اینو ذکر کردیم. جناب آقای حیدری، پس اولا سند روایت ضعیفه، ثانیا در آخر روایت امام صادق علیه السلام میفرماید که منظور من از این رؤیت رؤیت قلبیه، نه رؤیت با چشم سر که شما مشبهه و شما ملحدین میگید.
بله.
پس یه خورده تفکر لازمه، یک خورده که شما میخواد از روایت امام ما استفاده کنید، یه خود آخرش هم بخون و اینجوری گاف نده. ما در هر برنامه مجبور میشیم بریم هی گاف 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 از اینا دیگه به حال پیدا کنیم. البته این گاف سرایت کرده در خیلی های دیگه، در پالتاک هم من شنیدم اینا که خیلی به آقای حیدری ارادت داشتن، چند تا از اینا گاف های بسیار بدی در همون بررسی سند روایت دادن. دوستان شیعه اونجا موچینا رو گرفتن،
رجل گرفتن و اینا.
نه اصلا راوی رو با راوی دیگه اشتباه گرفتن اونجا در پالتاک چندین بار. حالا در خدمتتون هست.
زنده باشین. ان شاء الله. خیلی ممنون از استاد یزدانی. خب پس در نتیجه این روایتی که آقای حیدری در آخر بحث بهش، آخر برنامه‌اش بهش استناد کرد، هم از لحاظ سندی ضعیف بود و هم از لحاظ دلالت اون چیزی نبود که آقای حیدری مقصودش بود و می‌خواست از اون برداشت بکنه. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ شماره 2028 برمی‌گردیم. در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم.
عمر بالاتر یا حضرت علی؟
حضرت عمر بالاتره، به اعتراف حضرت علی.
چرا پس در فضیلت حضرت علی چند تا حدیث بالا اومده که تمام به اتفاق شما در کتب خودتون ذکر شده ولی از ایشون نیست.
از ایشون احادیث زیادی است شما نخوندید و آیاتی است نه احادیث.
من خوندم، من هم کتاب شما رو خوندم، هم کتاب خودم رو خوندم.
کجاست؟ شما اگر خونده باشید میدانستید در اونجا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وارد بهشت شدم، قصری دیدم و پرسیدم قصر از آن کیست؟ فرمودند از آن عمر هست و حوری دیدم در اونجا، شرم کردم که بدان نگاه کنم. حضرت عمر فرمود از به حضرت عمر فرمودند که از غیرت تو شرم کردم که نگاه به آن حوری کنم که برای عمر آماده شده است. حضرت عمر فرمود یا رسول الله من هم اغار علیک، یا رسول الله من هم بر شما غیرت می‌ورزم یا این که نمیگذارم شما نگاه کنید به حوری که خدا برای من قرار داده. این حدیث رو نخوندید؟
هر شبت که ایشون فرموده که هر کس گرمش پیراهن خود را روی زمین بگذاره.
نه شما این حدیث را نخوندید. شما فرمودید من حدیث خوندم، دال بر این بود که نخوندید.
این حدیث اجازه بدید.
خب شما نخوندید، اعتراف کنید که نخوندید، اجازه نمیدم. شما اجازه کنم شما جواب بدید که نخوندید، اولا تسلیم بشوید.
این کلیپ هم با هم دیگه دیدیم. همینطور که عرض کردم در ابتدای برنامه ظاهرا این آقایون تازه یادشون افتاده که باید بیان روایات فضائل خلفا رو مطرح بکنن، ببینن که آیا بالاخره یه دونه از این روایات میشه سالم در بره از زیر بررسی های دقیق برنامه کلمه طیبه یا خیر. استاد ابوالقاسمین، اینها توی هفته گذشته خیلی این ادعا رو مطرح کردن پشت سر هم که بله امیرالمومنین نعوذ بالله علمی نداشته و شاگرد خلیفه دوم بوده و هرچه علم داشته خلیفه دوم به عنوان یک آموزگار و معلم به امیرالمومنین یاد داده. این یک موضوع. بحث دوم هم که روایتی بود این آقای خدمتی در پاسخ به بیننده مطرح کردند که بله روایت فضیلتی هست در کتب ما در خصوص خلیفه دوم که از نبی مکرم اسلام نقل میکنه، میگه من وارد بهشت شدم، قصری رو دیدم، بعد پرسیدم که این قصر متعلق به چه کسی، گفتن این قصر خلیفه دوم عمر بن خطاب هست. بعد اونجا خلاصه یک حوری رو دید پیامبر، بعد حیا کرد از خلیفه دوم که بخواد به اون حوری نگاه بکنه و اینکه از غیرت خلیفه دوم ترسید نبی مکرم اسلام. با هم دیگه ببینیم که آیا واقعا خلیفه دوم آموزگار امیرالمومنین بوده و دوم اینکه آیا این روایت مشکلی داره در کتب اهل سنت یا خیر.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما چند نکته بعد راجع به این روایت مطرح کنیم. مثلا این روایت اونقدر از جهت دلالی خرابه که نوبت برای سندیش نمیرسه. خود دلالت رو بخوام بگم یه نیم ساعتی وقت میگیره. حالا اون مقداری که فرصت باشه، اولا روایت رو ببینیم در صحیح بخاری آمده، در اولین روایت باب مناقب عمر بن الخطاب. اولین روایت باب مناقب عمر چیه؟ پیامبر فرمودند من وارد بهشت شدم، فإذا أنا برمیسا، رمیسا زن ابو طلحه رو دیدم. من که وارد شدم زن ابو طلحه تو بهش بود جلوتر، و سمعت و خشفتن، یه سر خشخشم شنیدم جلوی خودم، گفتم اینی که جلوی من. فقال هذا بلال، گفتن اینم بلاله.
بلال هم زودتر است
پیامبر. این که ما میگیم بلال زودتر است تصریح علماء اهل سنت و سایر روایاته. و رأیت قصرا بفنائه جاریه، یه قصری هم دیدم در کنارش یک کنیز است. گفتم این قصر برای کیه؟ گفتن برای عمره. خود عمر رو پیغمبر دیده؟
نه.
بلال رو پیغمبر در بهشت دیده، عمر رو در بهشت
ندیده.
فأردت ان ادخله، خواستم وارد بشم. فانظر الی، نگاه کنم. فذکرت غیرتک، گفتم شاید عمر حسودیش بشه. غیرت دوتا معنا داره. گفتم یا عمر غیرت پیدا میکنه یا عمر حسودیش میشه. حالا ببینیم خودتون کدوم ترجمه میخوره. فقال عمر به ابی و امی یا رسول الله علیک اغار، پیغمبر من به شما حسودیم بشه؟ علیک اغار، اون کسی که مورد غیرت هست چه کسیه؟ پیامبره. اگر بحث غیرت این که شخص نسبت به زنش غیرت داشته باشه بود، باید میگفت علیها اغار. همین مطلب رو دقیقا متشکر آفرمان در خود فتح الباری شرح صحیح بخاری آورده که اینطور میگه که بله، میگه و قوله علیک اغارون معدود من القلب،
اینکه در روایت مد علیک آقا، این در واقع یکی از مواردی که چپگی صحبت شده، معدود من القلب، جا به جایی صورت گرفته. یعنی چی؟ بله، در اینجا باید اینطور میگفت ولعص علیها آقا رو منک، پیغمبر من به خاطر زنم غیرتمند بشوم در مقابل شما. یه تصمیم رو لطف بکنم، این در فتح الباری جلد 7 صفحه 45 میاد میگه و قوله علیک اغار معدود من القلب، اینجا در واقع جا به جایی رخ داده. اصل این بوده آیا من نسبت به خاطر اون زن غیرت پیدا کنم نسبت به شما ای پیامبر؟ پس اگر بحث این بود که غیرت به خاطر زنی در بهشت باشه، باید چی میگفت؟ علیها اغار، نه اینکه علیک اغار. لذا مجبور شدن این توجیه رو بکنن. اما ما یه بیان دیگه داریم، چرا شما معنا رو چپ ترجمه میکنید؟ در خود کتب اهل سنت از جمله خود آقای البانی این روایت رو در چند کتاب تصحیح کرده. بله، اگر اتاق فرمان تصحیح موضوع من لطف بکنم، در صحیح سنن ابن ماجه ما منکم من احد الا له منزلان، هر کسی دو تا منزل داره، یک منزل در بهشت و یک منزل در دوزخ، فاذا مات فدخل النار ورث اهل الجنه منزله، وقتی بمیرد و وارد دوزخ بشود اهل بهشت منزل او رو چکار میکنن؟ به ارث میبرن. و برعکس جمع است، هر کسی در جهنم یک خانه‌ای داره. این یک روایت بود که دیدین سنن شمسعی هست. هر کسی، ابو لهب در بهش خانه داره، ابو سفیان خانه داشته، فرعون هم خانه داشته، شکی درش نیستش. در چند کتابشون روایت تصحیح کرده. پس این که آقای عمر خانه در بهش داشته فضیلت نمیشه. ابو جهل و ابو سفیان و به اصطلاح ابو لهب و فرعون و همه کفار هم در بهش خانه دارن. این یک روایت متشکرم از شما. اما روایت دومی که هست خیلی جالبه، این روایت هم در همین کتب آقای البانی تصحیح کرده، اگر تصحیح لطف کنن، لا یدخل الجنت احد الا اوری مقعده من النار، هر کسی وارد بهش میشه میگن نگاه کن تو بهش یا جهنم یا جایگاه داشتی اگر کار بد میکردی، هر کسی هم که وارد جهنم میشه بهش میگن نگاه کن تو بهش یا جایگاه داشتی، خونه داشتی اگر کار خوب میکردی. لیکون علیه حسرت، چرا؟ چون حسرت بخوره، نعمت از دستش رفته. در چند جا همین روایت رو آورده و حتی بعض جا کاملتر کرده، در بعض کتاب ها توضیح بیشتر هم داده. خب بنابراین روایت رو دیدین، پیغمبر وقتی گفتش که من اونجا رفتم وارد خانه نشدم، یاد غیرت تو افتادم. غیرت هم قبلا خودشون ترجمه کردن، غیرت یک احساسی است که شخص حالت حسادت به او دست بده، ناشی از حسادت. ما قبلا در باب غیرت زنها آوردیم این رو. بلال که در بهشته، اما خود عمر در بهشت نیست. پیغمبر گفتن عمر من رفتم خونه تو در بهشت دیدم، ولی توش نرفتم. گفتم شاید حسودیت بشه. چرا؟ مگه خودت نمیخوای بری اونجا؟ اگه خود عمر بخواد به این خانه بره که دیگه حسادت نداره، خودم میرم یا رسول الله اونجا، مشکل ندارم. حسادت زمانی پیش میاد که یک شخصی یک نعمتی نداشته باشه و بعد چی؟ دیگری اون نعمت رو به دست بیاره. آقای عمر یه پیغمبر، آخه من بیام بر شما حسادت بکنم، شما که دیگه بهشتی هستی؟ بنابراین این روایتی که آقایون آوردن با این ظاهری که در صحیح بخاری داره، نه فقط به نفع آقای خلیفه دوم است، بلکه دقیقاً به ضرر اوست. این روایت میگوید آقای عمر به خاطر به دست نیاوردن این قصر در بهشت
حسرت خواهد خورد. خودش در بهش نبوده که. اگر میگفت خودش در بهش، فرمایش شما صحیح. همه مردم، فرعون، نمرود، دجال و هر دیگر کفار همشون در بهش خانه دارن و حسادت میکنن به بهشتی‌ها که این چه خانه هاییست. آقای عمر گفته علیک اغار، نگفته علیها اغار. پیغمبر من به خاطر اون زن غیرت پیدا بکنم؟ این نکته اساسی روایته که از ذهن آقای خدمتی مخفی مونده. آقای خدمتی، اینی که شما دارید میارید اگر بخواید قبول بکنید نشان میده آقای عمر به بهشت و به این خانه نمیرسد. این یک. اما چند اشکال دیگه هم در این روایت هست. خب روایت رو ما دیدیم. در این روایت میاد میگه که اگر تصمیم تو لطف کنن دوباره، آقای بلال قبل از پیغمبر وارد بهشت شده، در حالی که در صحیح مسلم روایت داره پیغمبر فرمودن من اولین کسی هم که وارد بهشت میشم. متشکرم خدا فرمان. هم در این روایت رومیسا رو داره، هم در این روایت کیو داره؟ بلال رو داره. در فتح الباری شرح صحیح بخاری میاد همین روایت رو مطرح میکنه، این چنین میگه. بله تصمیم موضوع دست بکنن. فتح الباری میاد میگه این روایت در حدیث اینطور بوده، لأن رؤیا و ثبت الفضیلة بذلك لبلال. این روایت فضیلت بلال رو ثابت میکنه. رؤیای انبیا وحی است، چون عادت بلال این بود که در دنیا جلوی پیغمبر میرفت در بهشت هم زودتر وارد بهش میشه. البته این ضرری به مقام پیغمبر نمیزنه، به عنوان همراه پیغمبر بوده، فقط میخواد بگه خیلی پیغمبر نزدیک، اما از پیغمبر خلاصه این شخص زودتر وارد بهش شده. آقای بلال و رومیسا هم، این دو نفر قبل پیغمبر وارد بهش شدن. خب این رو وقت دیدیم. اما در خود صحیح مسلم روایت دارد این چنین میگوید که پیغمبر فرمودند، ابو هریره میگوید رسول الله اول من یدخل الجنه. بله اگر تصمیم تو من اتاق فرمان لطف کنم، در صحیح مسلم میاد این روایت رو مطرح میکنه. بله اول من یدخل شکلی آقا پیغمبر قبل از همه وارد بهش میشه، معقوله؟ این همه انبیا و اولیا هستن، اون زن از جای دیگه وارد بهش بشه؟ و روایت های دیگری هم در این زمینه آقایون دارن فراوان. خب این رو ما دیدیم، متشکرم خدا فرمان. این یک اشکال. روایت اشکالی که در اینجاست، در این روایت اینطور گفته، میگه فقلت لمن هادا، این قصد برای کیه؟ فقالو، اونا جواب دادن. اما با سند صحیح در دیگر کتب اومده که از اون زن سوال کردم که این قصد برای کیه؟ فقالت لعمر ابن الخطاب. اون زن گفت برای عمر. کی گفت؟ پیغمبر، همراهای پیغمبر یا اون زن گفتن؟ مطلب سوم، مطلب چهارم میشه. توی این روایت یه نکته عجیبی است. زن وقتی بخواد وضو بگیره دستش طبیعتاً برهنه میشه. این زن داشته بیرون قصر، تو قصرشون هم لولاب کشی نبوده که، لولاب آب نبوده، نهراب هم تو خود قصر عمر نبوده. این زن مجبور بوده خادم عمر کن به سراغ جار حورال این عمر بیاد بیرون قصر اونجا وضو بگیره، چون پیغمبر که وارد قصر نشده. پیغمبر هم همون بیرون کنیز رو دیدن، این حورال این رو دیدن، پیغمبر حورال این رو دیدن دیگه، چیه میخواستن ببینن؟ تموم شده دیدن دیگه. حورالعین عمر از قصر اومده بیرون، تو قصر عمر هم که دوله‌کشی آب نبوده، نهر آب هم نبوده، برای وضو گرفتن بیرون وایستاده بوده. دیگه پیغمبر برای چی اونجا، چی میخواسته ببینه؟ مطلب بعدی که باز در همین روایت هستش، خیلی عجیبه و ما برامون جای تأمل داشت. در قرآن راجع به حورالعین چی اومده؟ حور مقصورات فی الخیام. حورالعین تا زمانی صاحبش بره و رو برسه در خیمه است. کأنهن بیض مکنون، اینا مثل مرواریدهای در صدفن.
این کادو بیش شده، شخصی میاد تازه باز میشه کادوش. اما حوری عمر بیرون داشته ورزه میزده. این چطور ممکنه؟ اصلا با قاعده قرآن جور در نمیاد. این شما چطور قبول میکنید برای جناب عمر؟ و عجیبتر از همه، خب اگر بنا به غیرت باشه، یعنی غیرت به خاطر دیدن چیزهایی که ناشایسته دیگه، یعنی پیغمبر ایسای میخواسته اینه که ناشایسته در بهشت اگر نشه دید، تو دنیا به طریق اولا نمیشه دید. اما آقای عمر میگه نه پیغمبر، من به شما غیرت ندارم، اگر شما به هر چی هم نگاه کنید من دچار غیرت نمیشم. این پیغمبر نعوذ بالله، شما به زن من در دنیا هم نگاه کنید من دچار غیرت نمیشم؟ این معنی داره آخه؟ علیک اغار یا رسول الله، پیغمبر من بر شما غیرتی بشم؟ نه شما هر چیز میخواد نگاه کن، مشکل ندارم. روایتی که از اول تا آخرش از جهت دلالت بر ضد عمر و مخالف آیات قرآن، اولین روایت فضیلت خلیفه دوم در کتاب صحیح بخاری است. جدا اینکه آقا این راوی هاش خودشون یا خود راویش میگه با من محدث نبودم، من که رفتم شام تازه من محدثم کردن، گفتم تو محدثی. خود راوی این روایت میگه من محدث نبودم، وقتی من رفتم شام من محدث کردن. و اشکالات دیگر که راوی هاشون دوچار اشکال هستن. بنابراین این روایتی که شما مطرح کردین از اول تا آخرش اشکال داره. برید یه فضیلت پیدا بکنید برای آقای عمر. گفتیم این روایت هم یه آقای عمر بهشتی نیست. چرا؟ چون که وقتی پیغمبر رفت تو قصرش باید به پیغمبر حسادت میکرد. وگرنه فرعون، من ابوالقاسمی، حتی اگر بنده به نظر شما مشرک باشم به خاطر توسلم، بنده الان طبق روایات صحیح و سند اهل سنت که حتی البانی هم تصدیق کرده، منم مثل آقای عمر در بهش باغ دارم، قصر دارم. اتفاقا هرچی قصر بیشتر حسرتم چی؟
بیشتر.
هرچی قصر خوشگلتر حسرتم بیشتر. پس این چیزی که شما آوردین، چون تو روایت نیومده خود خلیفه دوم در باغ دیده شده ولی بلال دیده شده، اون زنم دیده شده، بیشتر به ضرر شماست. تقاضا میکنیم به جای آوردن این روایت ها بعد یه سال زحمت کشیدن این روایت ها رو تحویل ما ندید، یه چیزی پیدا بکنیم که درش استدلال بشه، بشه استدلال مقدار حداقل چیزی ثابت بکنه برای شما.
خب خدمت هستم. ممنونم از شما استاد ابوالقاسم. اینها ظاهرن یا نمیدونن فضیلت چیه یا ندارن که بخوان بیارن. در مورد علمیت خلفاتون بیارید، در مورد عدالت خلفا، در مورد شجاعت.
یه مسئله فرمودن شما سوال پرسیدین که اینا گفتن حتری هر چی علمش از عمر گرفته. خب اون 6 7 سالی که حتری مسلمان بود و عمر کافرم، علمش از عمر میگرفته؟ تا بود دیگه. اون 6 7 سال حتری عمر به پیغمبر به حضرت یاد نکردی جان، بعد بری مسلمان بشی، خودش مسلمان نمیشده. و بعد اگر هر چی علمش از عمر گرفته، خب چرا عمر از حضرت مشورت میگرفت؟ شما که بارها گفتید حضرت علی وزیر و مشاور خلفا بوده. مشاور یعنی یه چیزی میدونه که اونها
نمیدونن.
اگر هر آن چه حضرت علی داشت از عمر گرفته، یه چطور مشاور بشه حضرت علی؟ یه معنی نداره.
در حقیقت لولا عمر
لهلک علی میشه. بله، برعکس لولا عمر لهلک علی بعد میگفتیم. اما بارها گفته سند صحیح ما رو سایت ما گذاشتیم لولا علی لهلک عمر. یه جمع کنید این دوره این مطالب خنددار آقای ایدری، آقای خدمتی، آقای عقیل هاشمی و نسید عقیل هاشمی.
بله، از این بعد که سیر بیشون گفته نیست.
دوره تمام اینها گذشت. برید برای ما یک فضیلت بعد از یک سال خوردی با سند صحیح در کتب خودتون بیارین. اینقدرم اهل سنت اذیت نکنید.
درست، اهل سنت واقعا اذیت نکنید. خیلی از پیروان شما توی اینترنت سعی میکنن که بعضی وقتا یک تبایتی رو بیارن، بعد جور خراب میشن. خب شما که بالاخره ادعای علمتون میشه، شما از شما انتظار میره که شما اینها رو بیارید و مطرح بفرمایید. بریم یک میان برنامه ببینیم، بعد برمیگردیم شنونده صدای شما عزیزان خواهیم بود.
یکی که حرف جالبی زد که بحث امروز با مربوطه، رئیس علمای کنیا بود، مسلمان های کنیا. شما میدونید که کنیا کشور اسلامی نیست، بلکه که مسلمان ها اونجا فعالیت دارند و اونجا یکی از این میدان های جنگ بین مسیحی ها و مسلمان هاست. وقتی که هیئت های ایرانی، شیعه، هیئت های قومی و دولت ایران وارد آفریقا شدند، شاید علمای اونجا خوشحال شدند که یه گروه دیگه از مسلمان ها اومدن و در این جنگی که بین اونها، جنگ پنهانی که بین اونها و گروه های تبشیری مبشرین مذهبی
میسیونرهای مذهبی پاپ و مسیحی ها هستن به کمک اینا آمدن. اما با کمال تعجب دیشب این رئیس علمای کنیا گفت، آقای استاد هاشمی ترجمه کرد که آقا میگه اینا آفریقا اومدن، کاری میگه به مسیحا ندارن، کاری به بت پرستا ندارن، فقط چسبیدن به همین اهل سنت و اینها رو برمیدارن و چیه میکنن. ببینید شما این عکس ها رو، اینها نتیجه کارشون هست که در آفریقا انجام دادن و عرضم به حضورتون که اگر بله تا فرمان این عکس ها رو نشون بده. این آقای حجت الاسلامش هم هست، زکزکی اسمشه، همین حجت الاسلامی که به اصطلاح در قم براش درست کردن، فرستادن اونجا و در حال سینه زنی و این زنهایی که به قول خودشون شیعه کردن، به شیعه شیعه نکردن، آنها کم کم رفتن و اینها مردایی رو هست که از اهل سنت اینها در اونجا شیعه. ببینید که آفریقایی ها به کجا رسیدن وقتی که شیعه شدن. اینا این هست، این یک چیزی که رسیدم بهش نشون بدید تا فرمان.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
بله خب الان نوبتی هم که باشه نوبت شنیدن صدای شما عزیزان هست. جناب آقای ناظمی از اصفهان از شیعیان گرامی. آقای ناظمی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب، خسته نباشید.
بفرمایید.
من یه سوال داشتم. اول سوالم آلا رابطه به برنامه شما نداره، درباره بیبی شهبانو همسر امام حسین.
در خصوص
بیبی شهبانو همسر امام حسین میگن در جنگ عاشورا کجا بودن؟
بله.
و دوباره من یه تشکر شما دارم به عنوان یه جوان 24 ساله که از اسلام و اینا سردر نمی آوردم، واقعا دست مریضا.
زنده باشین ان شاء الله.
ما رو با حقیقت شیعه آشنامون کردین، خدا وکیل ما به چه اصفهانه. با چند تا رفیقامون تو کنار همین وقتی برنامه، یعنی تنها برنامه که نگاه میکنن شبکه ودایته و به خدا خیلی خوشحالم که ما رو با حقیقت اسلام آشکارمون کردیم.
خیلی ممنونیم از لطف.
دوباره من در مورد حمله قادسیه، حالا با نظر شما کارشناسان، پیغمبر گفتن که به ایران حمله نکنید، اما خلیفه دوم حمله کرد. آیا این حدیث درسته یا نه؟ و آیا این کار خلیفه دوم سرپیچه پیامبر بود یا نبود؟ و حقیقتا خیلی خوشحالم که شیعه یعنی هستم. و سوم، برای کار شما خیلی سخته، این خود همکاری امام حسین تو جنگ عاشوراست، واقعا دارم وحشت میکنم از اون روزی که بعضی شما را تهدید میکنم. متاسفانه بعضی ها دین اسلام با جنگ و ترور اشتباه گرفتن، هر کاری میکنن تهدید میکنن و واقعا کار شما همون جهاد امام حسینه. خیلی جرأت میخواد به خدا، همون تهدیدهای سلفی ها را به مرگ و اینا ما میشنویم ترور میکنن اینا، واقعا دست نریزا میکنن، جرأت میخواد جلوی این آدم کش های جنایتکار که به نام اسلام میکشن قد علم کنید. و واقعا ما را، یعنی واقعا تو اصفهان شبکه ولایت تموم جوانا 24-25 ساله هم سن و سال من واقعا با اسلام آشنا بودیم، اما اسلام از نوع شیعه علی ابن ابی طالب نه از نوع جنگ و ترور کشتارا.
بله.
و سوم هم چیزی که نشمون دادید، هر انسان در دینش آزاده. من موندم چرا کارشناسان شبکه کلمه به عقد و شعور مردم توهین میکنن. بله. این برای افتخاره، افتخار اسلامه که اسلام جنگ نیست، اسلام ترور نیست، محبت و مهر علی ابن ابی طالب بود که ما رو به اسلام جذب کرد. در واقع کشورگشایی کار شق القمری نکردن، از اون که مهر و محبت اسلام رو تو دلها بکارن. و واقعا دارم میگم توی شبکه کلمه یا این شبکه ها به عقد و شعور مردم دارن توهین میکنن.
بله. هر
کسی در دینش اختیار داره و دوستان میخوان شیعه بشن. این واعظ افتخاره که مهر علی ابن ابی طالب تو سینه ها دارن و درست. این اسلامی که با جنگ و ترور درست کردم این اسلام نیست. من این شبکه یهودی ها دارن نگاه میکنن، همه دارن نگاه میکنن و همه جا میگن اسلام جنگ و ترور نیست و من مسلمونی که خلیفه دوم به ما حمله کرد من به عشق علی مسلمون شدم.
بله.
و علی ها اسلام از جنس علی میبینن، نه از مثل حمله و ترور و کشتار و قتل که انسان های بیگناه ها دارن میکشن.
درسته.
و واقعا کار شما همونجون صحرا کربلا خیلی مرد میخواد، خیلی شجاعت میخواد که در برای ترورها خود بلاخره تهدید میکنه، قتل ترور بلاخره و واقعا دست نریده ما را به اسلام آشنامو کردیم و علی یاردون
زنده باشه انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای ناظمی عزیز. خب تماس بعدی از آقایون اهل سنت، آقا ابوالفضل از بوکان. آقا ابوالفضل سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید، شبتون بخیر. سلام عرض می کنم خدمت آقای ابوالقاسمی و آقای ازدانی که در استودیو تشریف دارن. آقای من اسم شریف شما رو یادم زد.
حسینی هستم بنده.
آقای حسینی سلام عرض می کنم خدمت شما.
همچنین بنده
ایجاد استودیویی که البته من دوست دارم برنامه‌تون رو مرتب نگاه می کنم چون پرسشایی که شما مطرح می کنی البته من جوابش رو تو شبکه‌های دیگه نگاه می کنم. اکثرا جوابم دادن، من نمیدونم.
مثالش رو بفرمایید. مثال کدوم سوال ما رو الان سوال 17 هم بود چند تاشو جواب دادن؟
عرض میکنم اون بحثی که راجع به زلزله بوشه رو زایدن شد که آیه یزدانی یه کلیپ انتاش کردن تو میان برنامه، این آیه چیز جواب دادن؟ آیه ملازاده جواب دادن،
آیه ملازاده فوش دادن، جواب ندادن،
فحاشی کردنش.
ما نه اون دیگه آخرش سرش به خاطر اون یه کلیپی که تفتو نیشنم بهشون حق بدید چون خدا وکیلی اون کلیپ اصلا من هیچ جای چون این حدیثی نشدم که این آقای مولوی فرمودن. حدیثی هم آدم میتونه با عقلش قبول کنه، میتونه دیگه، ما خودمون اصلا عقل و شعوریم. خدا به خاطر مثلا یه رشته فیدیه چون این کار رو هرگز نمی کنه. من
ما هم حق میدیم با آقای ملازاده، طبیعیه که عصبانی بشه ایشون. بله، و فحاشی بکنه.
برحال ایشون اگر از ملازاده معروف تر نباشه کمتر هم نیست، با این کلیپاش خیلی مشهور شده ایشون.
بله.
چون توی افغانستان مورد زیاد داره از ملازاده لابد بیشتر.
خب اون رو فرمودید، روایت صحیح بخاری که گفته بود هر که از زیر آوار به اون شهید میشه، اون رو چی؟ اون رو دیدید تا حالا؟
ندیدم من اون روایت رو.
نشون داد استاد یزدانی در برنامه گذاشته.
بله نشون داد، ایشون فرمود در رفتی به زلزله نداره،
وقتی نداره زیر آوار موندن.
خبت آیه حسینی من یه مطلبی رو عرض کنم به نظر شخص بنده، عرض میکنم خدمتتون، هر کسی که با ایمان، یعنی ایمان واقعی، فرق نمیکنه زیر آوار باشه تو ماشین، الان قطعا شما که مثلا فرض تصرف کنی که ایمان باشه خدای نکرده فرق میکنه با رب پیدا کنه با حدیث. منظور حدیث از کسی که پیامبر نقل میکنه منظور کسانی که ایمان دارن، نه کسانی که هر کی بره زیر آوار دیگه فردا شهیده، نه این مطلب نیست.
شما خیلی اهل سنتی که اونجا بودن ایمان نداشتن، اونا مؤمن بودن دیگه، ما امر به ظاهر میکنیم اونا ایمان داشت.
اولا نه آقای ملازاده، نه شما، نه هیچ کسی دیگه جای خدا نیست که تصمیم بگیره که این آقا بهشتی یا جهنمی یا شهیده. اینه دیگه تو روز قیامت معلوم میشه، همونطوری که ما عقیده داریم معلوم نیست امامزاده شما بهشتی هستن، خدا نکنه هیچ کدوم جهنمی نیستن، چون شما میگی از روی ظاهر ما تعیین کردیم که ایشون آدم صالحی بوده.
برادر عزیز این روایت ایمان میمان شرط نکرده، روایت الان صفحه مونیتور بنده رو ببینید.
عرض میکنم آقای یزدانی
صفحه مونیتور بندر نشون میدید بحث از ایمان نداره.
درسته.
از شهدا و خمسه المطعون والمبتون، مطعون کسی که در
چاقو بخوره،
مطعون چاقو بخوره یا در
نه چاقو بخوره،
من احتمال فکر کردم این
آقای یزدانی
والمبتون کسی که اسهال بشه، والغرق کسی غرق بشه، و صاحب الهدم کسی که زیر آوار. شرطی ایمان من در این روایت نمیبینم. مگر شما
کل دنیا گفته هر کی زیر آوار مرد دیگه اونم بهشتیه،
دیگه این گفته دیگه من چیکار کنم؟ روایت صحیح مسلم اصلا
قبول نمیکنه که پیامبر این حدیث.
بله من میدونم که عقل اصلا کل صحیح بخاری صحیح مسلم عقل باور نمیکنه.
احسنتم، اما چیه قضیه؟ یه لحظه به من فرصت میدید من شما عذر میخوام. آن که در کتب اهل سنت آمده و چند نفر هم نقل کردن درستش این بوده، اگر اتاق فرمان بتونن نشون لطف کنن، من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، الا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، الا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستقیما در ایمان. این شخص شهیده، اما در مقابل این شهید اومدن گفتن هر کسی از اسهال بمیره شهیده، مبتون و شهید. خب این یعنی چی؟ اون در بخاری اومده، اون در دیگر کتب نقل کردن. شما خودت کدومو قبول میکنی با عقلت؟
من نمیتونم با عقل خودم اینه که شما فرمودید درسته، ولی اونم قبول میکنم. به چه دلیلی؟ به دلیلی که آبی هم مثلا تفسیر کنه که به چه دلیلی این حدیث اومده. پیامبر که یه چیزی رو از هوا حواسش نگفته، هر کی احساس شد فردا میره بهش. نیست، من حد به پیامبرمو قبول دارم.
خب
ولی اینکه گفته باشه زیر آوار قبولش دارم.
خب احسنتم، یعنی اگر کسی با ایمان باشه زیر آوار بره شهیده دیگه، درسته؟
بله دیگه، طبق حدیث
اون منطقه ای که زلزله آمد و اهل سنت بودن انشاءالله یه مؤمنی که توش داشته، حداقل یه مؤمنی که داشته توش دیگه.
بله
زلزله که اومد اون یه نفر زیر آوار نرفت، از شهادت محروم شد.
بس این نیست که، خب ما تعیین نمی‌کنیم که کسی شهیده.
احسنتم دوست عزیز، پس نگید در شبکه های دیگه جواب میدن. اونا گفتن که امام زمان همه زورش رو زد نتوانست یک سنیو بکشه، اما خدا در مناطق شینشین یه مقدار زلزله فرستاد تمامشون کشته شدن.
آیا بلغاسمی اینو درست شما رو من قبول ندارم.
اونا اینطور گفتن، ما می‌خواستیم جوابشونو بدیم، می‌خواستیم فرمایش شما صحیح.
آقای
هیدری گفتن ما می‌خواستیم این حرفا قیاسایی که می‌کنن دروغه، وگرنه اصلا ما شبهه مطرح نکردیم تا حالا. شبهات ما چیزای دیگه‌ای که باید جواب بدن.
ابوالقاسمی اجازه میدید من توی فرصت کوتاهی یه جمله یه سوال دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
عرض میکنم راجع به دیشب یه برنامه بود، آقای عباسی و آقای روسایی بودن.
بله.
یه کلیپی پخش شد از آقای هاشمی که فرمودن این قرآن هدیه حضرت عثمان بوده به ملت ایران. البته ما خودمون حرف هاشمی رو اون طرز صحبتش رو من خودم قبول ندارم، چون هدیه الهی قرآن، ولی منظور ایشون قرآن کتابی که خدا نازل کرد بس پیامبر، پیامبر اونو تحریف گرفت، درسته؟ پیامبر که ننوشت، ایشون فرمودن پیامبر کتابی ننوشته. منظورم اینه، یعنی حضرت عثمان کتاب جمع کرد. اینجا ایشون فرمودن که این حرف توهین به پیامبره.
میشه سوال از شما بپرسم دوست عزیز؟
بله.
پیغمبر به فکر جمع قرآن بود یا نبود؟
من نمیدونم، اونجا نبودم بفهمم که پیامبر به فکر جمع قرآن.
این یعنی که پیغمبر نگران قرآن نبود، اما آقای عثمان نگران بود قرآن از بین بره، کلش رو جمع کرد.
درسته فرمایش شما میگه پیامبر حتما بوده.
اگر بوده یعنی انجام نداده. آقای ابوبکر هم انجام نداده، فکر قرآن نبوده. آقای عمر هم فکر قرآن نبوده، آقای عثمان فکر افتاد.
درسته، موقعیتی که زمان حضرت عثمان بود در اون موقع جنگ ها تمام قاریان حافظ شهید میشدن. گفتن آقا اگه اینطوری پیش بره کسی نمیمونه که حافظ قرآن باشه، پس بیاین اینو مکتوبش کنین.
حفاظ قرآن چی حفظ میکردن؟
قرآن رو حفظ کردن.
از کجا حفظ میکردن؟
از زمان پیامبر که بهشون گفته بود دیگه.
از زبان نبود، چهار نفر کل قرآن از اول تا آخر نوشته بودن در زمان خود پیامبر.
بر صفحه مونیتور بندر نشون بدیم، این روایت نشون بدم که آقای ابوالقاسم حمیدان خوندن. جمع القرآن على عهد النبي أربعة كلهم من أنصار عبی، معاذ، ابو زید و زید ابن ثابت. روایت صحیح بخاریه، جلد 3 صفحه 1386، باب مناقب زید ابن ثابت. این روایت صحیح بخاری میگه در زمان پیغمبر قرآن جمع شده. شما میگید عثمان جمع کرده، ما حرف شما رو قبول کنیم یا حرف صحیح بخاری رو؟
یزدانی من چیزی رو که شنیدم حرف کردم، شاید من آدمم جز الخطام، شاید من اشتباه گفته باشم.
نه الان که دیدی روایت صحیح بخاری میگه قرآن در زمان پیغمبر جمع آوری شده بود. چهار نفر هم پس عثمان جمع آوری نکرده، خود پیغمبر جمع کرده.
یزدانی بحث من اصلا منظورم این نبود، که بحث من سر این جمله بود که آیه عباسی فرمودن این توهین به پیغمبره.
بله توهین به پیغمبره، قطعا توهین به پیغمبره. پیغمبری که وظیفه‌اش رساندن قرآن به ما بوده، پیغمبری که وظیفه‌اش این بوده قرآن رو جمع کنه به ما تحویل بده، به آیندگان تحویل بده، رها کرده، عثمان آمده. نه پیغمبر متوجه نبود که جمع کنه، ابوبکر و عثمان متوجه نبودن، من فهمیدم من باید جمع کنم.
آیا زنی
این توهین به پیغمبره؟
فرض کنیم من این حرف رو شما قبول کردم، آیا ما میتونیم برای خدا نعوذ بالله ناموس قائل بشیم؟
برای چی؟
برای خداوند
چی قائل بشیم؟
ناموس.
ناموس؟
بله.
یعنی چی؟
یعنی بگیم فرزن فلانی ناموس خداست؟
همه خانوم ها، همه زن های عالم ناموس خدا.
حدیثی داریم در این مورد؟
حدیث نمیخواد این برادر عزیز. همه کس، همه خانوم های عالم ناموس خدا هستند. هر کس به اونها چیز کنه گناه کرده.
شما میگید حرفی که من میزنم باید سند داشته باشه، ولی حرفی که شما میزنید باید
حالا چه ربطی داره به بحث جمع قرآن؟ حالا هیچ کس خدا اصلا بی‌ناموس، نعوذ بالله. شما میگید خدا بی‌ناموس، حالا خدا ناموس نداره، شما ناموس داری خدا نداره، چه ربطی به بحث جمع قرآن داره؟
شما عرض میکنم، اجازه بدید شما عرض میفرمایید که اهل سنت قائل به این هستن که خداوند جسمه. اولا ما قائل به این نیستیم.
روایات شما اینو میگه، روایات ابن تیمیه لااقل اینو میگه. حالا اهل سنت بازش فرق میکنه، چندین گروه هستن، معتزله شون اصلا قائل به تقسیم نیستن، این اشاعره و اهل حدیث هستن که اهل تقسیم هستن و ابن تیمیه که از اهل حدیثه، اینا قائل به تقسیم هستن، میگن روایتش صحیحه. اما اهل سنت همشون قائل به تقسیم نیستن. ما نگفتیم این حرف رو، من گفتم ابن تیمیه داره میگه روایت صحیح از پیغمبر داریم که پیغمبر در همین دنیا خدا رو دیده. روایت صحیح بخاری این طرف اون طرف موجود هست. من نگفتم همه اهل سنت قائل به جسم هستن.
منظورم به این حرف های یزدانی، من این صحبت شما رو نمیپذیرم.
حالا بحث جمع قرآن بس برات حل شد، عثمان فضیلتی نداشته، قرآن رو پیغمبر جمع کرده. اینو تموم کنیم میریم سراغ بحث های بعدی.
من قبول نمی کنم. من
قبول نکن شما
قبول کنید. اما اینکه خدا ناموس هم داشته یا خیر، تصمیم موزه من لطف کنن، در کتب اهل سنت است که جبرئیل ناموس اکبر خداست. تصمیم موزه من لطف کنن.
این هم سنه
انصاب الاحراف جلد 1 صفحه 51، جبرئیل ناموس الله الاکبر.
دیدید آقای عزیز، آقا ابوالفضل
خدای ترزان هم همه ناموس داره
اصلا
بیاموس.
حالا
نه فرشم تر اینه، شما اینو توهین به پیامبر میدینید، در حالی که آقای کیانی میفرمایند که فاطمه زهرا ناموس خدا بود، ناموس خدا رو کشتن.
شاید خب اهل سنت هم میگن جبرئیل ناموس خدا بوده، ناموس خدا جبرئیله. چه اشکال داره حالا؟
آقای ابوالقاسمی چطور شما
از این کلمه ناموس برای من معنا کن شما. کلمه ناموس یعنی چی که به حضرت زهرا نمیشه اطلاق کرد؟
به خواهر مادرمون میگین ناموس دیگه.
یعنی چرا میگه به خواهر مادرتون ناموس میگه؟ چرا؟
چون آبروی شماست آیه آقا ابوالفضل، به خاطر اینکه آبروی شما وابسته به اوناست. راهنمایی کنم جواب استادی از بانی رو بدید.
حالا ناموس یعنی چی؟
شما
خدا ناموس نداره، فقط شما ناموس دارید.
نه از نکردم. شما
شما میگه خدا ناموس نداره دیگه، نعوذ بالله، خدا بی ناموسه، شما ناموس داری.
خدا جسمیه که ناموس داشته باشه.
چه ربطی به جسمش داره؟ چه اصلا چه ربطی داره به این بحث به اون بحث؟ اصلا چه قیاسی شما انجام میدی بعد از
این؟ این قیاس رو مطرح میکنی که این حدی که حضرت ببخشید بردر میخوام.
حالا بحث حضرت زهرا یک وقت دیگه انشالله ما انجام میدیم. به هر حال انشالله در یک فرصت دیگه ما مفصل باشون بحث کنیم. اما بحث جمع قرآن واضحه. روایت صحیح بخاری میگه پیغمبر جمع کرده، در زمان پیغمبر جمع آوری شده. شما یک فضیلت تقلبی درست کردید، میگه عثمان جمع آوری کرده. ما چیکار کنیم آقا؟ بالاخره عثمان انجام داده یا پیغمبر انجام داده؟ صحیح بخاری دروغه یا شما دروغ میگید؟ یا صحیح بخاری 4 جا نقل کرده، ببینید 1 2 3 4 جا نقل کرده این رو. حالا ببینم 4 جاشو من دیدم، 5 جا. 5 جا صحیح بخاری، 1 جا صحیح مسلم، 2 جا صحیح مسلم، 2 جا صحیح مسلم. پس یا صحیح بخاری دروغ میگه یا شما دروغ میگی؟ یک از این دوتاست دیگه، شک نکن توش.
نه شک نمی کنم، من چون این حدیث ندارم شاید من دروغ میگم. البته منم دروغ نمیگم، من چیزی که تو ذهنم هست میگم.
شما دروغ نمیگی، اطلاعاتتون کم هست.
آفرین،
اطلاعات ناقص. حالا اطلاعاتت ان شاء الله کامل شده. در برنامه بعد بحث کنیم ان شاء الله درباره ناموس خدا.
تشریف بیارید برای بس الان 13 دقیقه روی خط هستید. مطمئن باشید اگر شیعه بود بنده اجازه نمیدادم 13 دقیقه روی خط باشه، به احترام شما که اهل سنت هستید و سوال داشتید.
اما حالا یه مطلب دیگه هم باز من در لغت نشون بدم، اگه تصمیم تو لطف کنم. کتاب الروض الانف، معنی ناموس، الناموس صاحب سر الملک. ناموس کسی که رازدار یک ملک باشد، یعنی کسی که ناموس الله یعنی چی؟
رازدار خداوند،
کسی که اسرار الهی در دست اوست. حالا فاطمه ناموس خدا باشه اشکال داره؟ مشکل بیش میاد؟
بله.
خب تماس بعدی آقا رضا از شیراز از شیعیان عزیز و گرامی. آقا رضا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زنده باشین، ان شاء الله شب شما هم بخیر باشه.
ان شاء الله که خداوند به همگی شما قوت عطا کنه.
زنده باشین ان شاء الله. سعی می‌کنم اسم شما
معرفت همگی شما بیفزاید.
بله آقای رضایی بفرمایید.
من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم در مورد رضا کبیر که بالاخره اون زنی که پستان رو به دهن طرف قرار میده یه معصیت انجام داده. بالاخره یه معصیت کار پیدا شده تو این جریان. و ضمناً خدا رو سپاسگزارم همونطور که نمایش دادن توی کلیپشون که شیعیان افزایش پیدا میکنن.
بله.
دیگه عرضی ندارم.
زنده باشید انشاءالله. خیلی ممنونی شما از آقای رضایی عزیز و بزرگوار. تماس بعدی آقای بختیاری از عزیزان اهل سنت از رضوان شهر. آقای بختیاری سلام علیکم و رحمت الله. آقای رضایی، آقای بختیاری، آقای بختیاری. بله تماس بعدی آقای ابراهیمی از گرمسار از شیعیان عزیز و گرامی. آقای ابراهیمی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای حسینی.
بفرمایید.
شب شما بخیر. خسته نباشید.
زنده باشید.
قربان، بنده حدودا یک هفته سازه با این شبکه ولایت آشنا شدم و برنامه شبکه شما رو میبینم.
بله.
والا من میخواستم در مورد این شبکه های وهابیت در حد سواد خودم یه مقدار توضیح بدم، اونقدر که خودم میدونم. عرضم بزرگ شما، من چندی مرتبه خواستم با این شبکه کلمه و شبکه نور تماس بگیرم و این کارشناسوشون مناظره کنن. منتهی مرتبه به دیدگاه خود من فکر میکنم با اینا صحبت کردن یه جور هیزم آتش دشمن رو زیاد کردنه. در این توی این شبکه نور و کلمه و وسال و اینا قربان یه وقتایی یه سری استدلالایی میکنن، مثلا این شبهاتی که مطرح میشه اینا میگن که کجای قرآن اومده یا کجای علاوه دقیقا منظورم کجای قرآن هستش، میگن کجای قرآن مثلا به فلان موضوعی که مثلا از اعتقادات شیعیان هستش اشاره شده. خب من سواد قرآنی ندارم، اما اصلا اینو میدونم که حضرت امیرالمومنین تو جنگ نهروان به ابن عباس گفتن که میخوای با این خوارج بحث کنی از قرآن استدلال نکن، چون تا اونقدر که من در واقع یادم هستش تا اونقدر که من فکر میکنم میدونم که فرمایش حضرت امیر اینه که قرآن تفاسیر مختلف و برداشت‌های مختلف داره. بعد این نیستش که اگر یه مطلبی علی ظاهر مثلا شاید مثلا معنی ظاهری قرآن با یه مطلبی مغایرت داشت، اون مطلب اصلا وجود نداره یا نیستش. ببینید اینکه مثلا تو این مطلب چه خدمت میگم، واسه چند ماه پیشه که من خوندم تو اینترنت، مثلا یه دانشمند کانادایی اومده توی یک سال 900 تا مقاله علمی از قرآن استخراج کرده. خب بعد یه بگیم مثلا این مطلب فیزیک کوانتوم که این بابا از قرآن استخراج کرده، خب فیزیک کوانتوم کجای قرآنه که این استخراج کرده و به قول معروف مقاله علمی از توش در آورده؟ و مقالاتش تا اونجایی هم که من اطلاع دارم خیلی چیزای پرمحتوایی بوده. بعد ازم موضوعتون علاقه این اشکالی که به شبکه های وهابیت من میگیرم، این شبکه آقای اللهیاری هم دقیقا همین کارا رو میکنه. من کدوم یکی از علمای تشیع
شما تازه بیننده شبکه ما شدید، موضع ما در خصوص این شبکه و این آقایی که اسمش رو آوردید مشخص و واضح است برای بینندگان عزیز؟
من میگم تازه
موضع ما مشخص، قبلا هم اعلام شده. این آقا رو از لحاظ برخی از بخش بحث کلامی ایشون، یعنی طرز صحبت کردن ایشون مورد پسنده نه تنها ما بلکه مراجع اعظم تقلیدی نیست، اما از لحاظ علمی ایشون میتونه تمام این شبکه‌های وهابی رو شکست بده. شکی در این
برنامه از لحاظ علمی؟ بله. من مناظره‌شون رو دیدم با آقای هاشمی و واقعا ایشون رو
بله
از موضوعتون قربان. باز من گفتم خدمت شما من سواد قرآنی ندارم که بخوام با اینا مناظره چیزی بکنم، اما من اونقدر میدونم که حضرت ابو عبدالله روز عاشورا فرمودن به لشکر امانت، آقا شکماتون از مال حرام پر شده، شما حرف حقیقت رو قبول نمی کنید. بنده اعتقادم اینه به عنوان کسی که تو رشته تاریخ رفت خوندن، این آقای هاشمی، این آقای خدری یا چین
پامیش رو
دقیقا نمی دونم، اینا معلومات دینیشون بسیار بالاست. من فکر میکنم اینا از یه بچه شیعه شاید تشیع رو بهتر بشنن، از یه سنی مذهب شاید تسنن هم بشنن.
البته آقای ابراهیمی عزیز، این هم باز برمیگره به اینکه شما مدت کوتاهی بیننده برنامه ما شبکه ما هستید. اگر یک هفته دو هفته دیگه دنبال بفرمایید برنامه ما رو، بهتون ثابت خواهد شد که اینگونه هم نیست.
حالا من اگر ملاک رو بریم بگیریم، منتهی مراتب من چیزی که خودم فکر میکنم اعتقاد قلبی من اینه که نون حروم دلارای سعودی مانع میشه که این آقایون بخوان حقیقت رو بفهمن.
آقای ابراهیمی من یه مطلبی خدمت شما عرض کنم. اینجا شما داشتید درست میرفتید اما یه ذره کج رفتید.
بله بله.
اینها اعتراف کردن که خودشون از آقای ملازاده دزدی کردن و ریال عربستان نبوده، پوند انگلستان بوده.
بله بله.
خلاص اینا پوند انگلستان رو خوردن، نزا یه مقداری بین آقای ملازاده و آقای هاشمی شکرات. اما که پول حرام خوردن شکی نیستش. اینا حرام خوریشون معروف.
یه شبکه که پول زیاد دزدی کرده، یه پیش تا کشید، حالا چند یه هفته است که نداره. بله. حالا شبکه وصال چیه اون ناحق؟ پولای ملازاده رو دزدی کردن دیگه. آه. الان پولا تموم شده، الان یک هفته است که زیرنویس میکنه، ما دیگه برنامه زنده فعلا نخواهیم داشت.
آقای ابراهیمی اگر به سایت مرکز مطالعات ببخشید، به سایت حضرت ولیعصر اگر ایشون مراجعه بفرمایند، اونجا خواهند دید لینک کلیپی رو که گذاشته شده که به عنوان حالا خرمگسان معرکه تعبیر که خدای ملازاده استفاده کرده بود، اونجا کامل مفصل کلیپ رو خواهید دید.
بله. خب یه مطلب دیگه من خدمتتون میگم.
بفرمایید.
زنده باشید. ازم موضوعتون که من فکر میکنم که هر بچه مسلمونی به اندازه تاریخ اسلام رو، نه تاریخ دنیا رو، به اندازه که چند خط تاریخ معاصر دنیا رو خونده باشه، میدونه که الان توی 200 سال گذشته به اعتقاد بنده جهان اسلام بیشترین ضربه رو از آمریکا و انگلستان خورده. الان چجوریه که این آقایون دلسوز شدن با بودجه‌ای که از اون طرف ها از آمریکا، من چون من اینو زیرنویس شبکه نور یک سال و نیم پیش دیدم که سوال ازش این شده بود که شما بودجه‌تون از کجا تامین میشه، جواب ندادن، گفتن که چه مهمه که بودجه ما از کجا تامین میشه، مهم اینه که مثلا ما داریم روشنگری میکنیم و فلان اینا. چه جوری شده که حالا آمریکا و انگلستان اینقدر دلسوز شدن که با هزینه خودشون میان شبکه میزنن و چیز میکنن و قصد به قول این آقایون وحدت بین جهان اسلام دادن، در ذریعه وحدت که سرز من همه تفرقه هست دیگه، خودتون که بهتر میدونیم.
بله خیلی متشکریم از شما.
زنده باشید.
حالا انشاءالله اگر شما برنامه رو بیشتر دنبال بفرمایید براتون خیلی از موازه روشن‌تر خواهد شد.
آقا ممنون از شما.
زنده باشید انشاءالله. چون ما قرار یک میان برنامه هم بریم ببینیم، تماس بعدی رو داشته باشید. زارن آقای بختیاری از رضوان شهر که از عزیزان اهل سنت بودن تماسشون بس شده. درست اتاق فرمان؟ بله. خب آقای بختیاری از رضوان شهر از عزیزان اهل سنت که تماسشون قطع شده بود مجددا روی خط اومدن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله. بفرمایید.
قربان، یه حدیه کلامی بود از امام شافعی خواستم بگم که اینم شما با تمام مطرح کنید چجوریه.
بفرمایید.
امام شافعی تو کتاب زندگی نامش گفته که نفرین خدا بر کسانی باشد که بر خلفای راشدین ناسزا بگویند و آنها رو به بیدینی و خلاف دین نسبت بدن. خواستم اینو توضیح بده چجوری. ما که شافعی هستیم الان اینو نمیدونم، شاید یه شبکه‌های دیگه به قول شما وهابیا بیان بگن آره این آقا مثلا زنگ زده گفته آره من وهابی نیستم و من شافعیام این چیزا. خواستم اینو شما توضیح بدید که ما مردم رضوان شهر یه ذره چون شافعی هستیم خواستیم بدونیم که این مطلبش صحیحه صحیح نیست.
آقای بختیاری میشه سوال از شما بپرسم؟
بفرمایید.
شما حضرت علی جز خلفای راشدین میدونین یا خیر؟
بله میدونیم.
احسنتم. اگر کسی به حضرت علی دشنام داده باشه طبق همین فرمایش امام شافعی شما حکمش چیه؟
خب به بیدینی نسبت داده دیگه.
احسنتم. در همون صحیح مسلم آمده است که آقای معاویه دستور به سب به امیر مؤمنان میداد. آقای معاویه
خلفای دیگه چی؟
خب حالا همینجا شرح بشه دیگه. ما امام شافعی که معصوم نمیدانیم. اگر شما فرمایشات ایشون رو قبول دارید همینجا بعد سر آقای معاویه شما به اصطلاح سنگات نوای معاویه وا بکنید. چیکار می‌کنید با این معاویه؟
حالا من که خدا نیستم بدم با معاویه کاری کنم. من
حالا این صفحه صحیح مسلم
رو من 4 تا خلیفه است.
صفحه صحیح مسلم رو من الان صحیح مسلم هست می‌بینی برادر عزیز آقای بختیاری؟
بله.
صحیح مسلم این صفحه دومش چاپ ریاض عربستان سعودی هم هستین. روایت امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن فقال ما منعك ان تسب ابا تراب. معاویه به معاویه پسر ابو سفیان به سر دستور داد. چی دستور داد شو عرض کردم. البته ابن تیمیه میگه چی بوده، میگه چرا به امیرالمومنین به ابوالتراب فحش نمیدی. این روایت صحیح مسلم هست.
مفسرین هم تصدیق.
اگه شما میگید ما به خلفای چهارگانه کار داریم، نه، شما در واقع میخواهید بگید ما به سب و لعن حضرت علی کار نداریم، به سب و لعن سه خلیفه دیگه کار داریم. یعنی حضرت علی ما خلیفه راشد نمیدونیم. میگه
نه من منکر حضرت علی نمیشم. من
اگر قبول دارید همینجا شما فرمایشات امام شافعی رو در مورد آیه معاویه شما تطبیق کنید، آیا حکم میکنید آیه معاویه بیدین بوده؟
ببین من به این کار ندارم، من در مورد چهار تا خلیفه دارم صحبت میکنم.
حضرت علی یکی از چهار تا هست یا نیستش؟
جان
حضرت علی یکی از چهار تا هست یا نیستش؟
آره هستش.
آیه معاویه یکی از چهار تا رو دشنام داده.
خب با ما که شافعی هستیم با همین گفته امام شافعی اصلا بیدینه.
احسن تو اگر واقعا این رو بگید که دیگه ما با شما مشکل نداریم.
ما مشکل نداریم.
بله آقای معاویه بهشتی هست یا نیستش؟
اون دیگه دست من نیست، من نمیدونم.
آدم بیدین بهش میره؟
تازه ابن تیمیه چیز دیگه میگه، ابن تیمیه میگه تمام اکثر صحابه، اکثر صحابه به علی ابن ابی طالب صبر میکردن، اکثر صحابه بغض علی رو داشتن، اکثر صحابه علی رو فحش میدادن و اکثر صحابه با علی جنگیدن. اینجوری که اکثر صحابه بیدین میشه، این مشکل چیکار میکنه با این مشکل؟
خب این صحبت شما که میگید ابن تیمیه وهابی بوده.
خب ایشون میگه
خب داره نرم کنه دشنام دادن رو.
من با وهابی ها کار ندارم، من با من با شافعی مثلا شافعی با شافعی صحبتم بر بقولی گفتنی شافعیه.
خب همون آقای معاویه رو شما صحابی میدارید یا خیر؟
صحابی بوده. آره
احسنتم. صحابه همشون عادل هستن یا خیر؟
بله هستن.
ما عادل بیدین ما داریم؟
عادل بیدین نمیشه داشت. حالا این صحبتشون در مورد چی بوده من نمیدونم، من تحقیق ندارم در مورد.
خب یه مقدار اگر تحقیق بکنید ما انشاءالله بعدا خدمت
اگر شما بیشتر تحقیق بکنید در این خصوص و باز تماس بگیرید ما شنونده صدای شما خواهیم بود. البته خود اهل سنت هم روایت دارند از نبی مکرم اسلام که می‌فرماید در دل صحابه بغض امیرالمومنین رو می‌بینم که بعد از من اونها نمایان خواهد شد. اما اینکه شما فرمودید در مورد اشعار امام شافعی، بنده هم یک بیت رو خدمت شما تقدیم بکنم از اشعار ایشون. ایشون می‌فرماید انا عبید لفتا انزل فیه هل اتا الامتا اکتمه الامتا الامتا، ما همه اهل سنت انا عبد آن جوانمردی هستیم که سوره مبارکه هل اتا علی انسان سلوم که انسان برش نازل شد و تا چه زمانی قرار است که این انکار بشه. خب یک میان برنامه دیگه ما داریم، ما به خاطر همین سعی میکنیم که این خودار زودتر برنامه رو تموم بکنیم. اون میان برنامه جالب و خوبی هست انشاءالله که بیننده اون میان برنامه باشید. تشکر میکنیم از شما که با ما تا این دقیقه همراهی کردید و تشکر میکنم از اساتید ارجمندی که اینجا حضور دارن و باز هم جوابهای قانع کننده و مستدلی رو تقدیم کردن به این آقایون وهابی و به شما بینندگان عزیز. و ارجمند امیدواریم که سوال 18 برنامه ما رو هفته آینده که ما میایم جوابی رو داده باشن، ببینیم چه پاسخی رو دادن.
مثلا یک سال دیگه جواب میدن.
بله یک سال دیگه با ما تاریخ بزنیم، یک هفته بعد از یک سال آینده بیایم، یعنی یک سال یک هفته دیگه، ببینیم که آیا پاسخ دادن بهش یا خیر. اگر تا اون موقع این کارشناسان بتونن خودشون رو توی اون شبکه حفظ بکنن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا یا علی.
همه این وجود والله قسم من جرأت ندارم شما چنین چیزایی بگم، چون دین من مرا منع میکنه، اخلاق پیامبرانه مرا منع میکنه. دلم میخواد، نه اینکه دلم نخواد، دلم میخواد، اما دل من در اختیار خودم نیست. من از خدای میترسم که باید فردا پیش اون خدا بایستم و جواب بدم. من ندارم به کسی ظلم کنم. همینطوری که ما همیشه خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم که ما به لطف و توفیق خداوند سعی میکنیم که به هیچ عنوان حرفی نگیم که مخالف اخلاق اسلامی و اخلاق پیامبران است و تحمل میکنیم.
بحث اسلام بحث فحش دادن نیست، حتی ما دستور نداریم حتی به شیطان هم فحش بدیم، دیگه چه برسه به این که بندگان خدا باشه. بله
هاشمی، من الحمدلله اینو خوب کردم. روایات که نیست الحمدلله، چون که روایات رو باید علما بنویسن. علمای ما بسیار پاکتر از این هستن، بسیار بزرگوارتر از این هستن که دشنام را عبادت محسوب کنند. عوام اهل سنت را، شما از هر گوشه‌ای از این جهان بزرگ را که شما ملاحظه بکنید، عوام اهل سنت را شما دقت بکنید، ملاحظه بکنید، به این قائل نیستن که باید به دشمنشون، حتی دشمنشون بیان لعن و نفرین بفرستن. حتی اون کسی که اون کافری مشرکی که آمد عمر فاروق رضی الله عنه را به شهادت رسوند، حتی درباره اون ما نداریم که لعن عبادت باشد. لعن و نفرین عبادت نیست. این دین و این مذهبی که بر اساس چنین خرافاتی بنا شده، نه تنها یک دین الهی نمیتواند باشد، یک مذهب اسلامی نمیتواند باشد، که حتی از بین مذاهب و ادیان خرافی جهان شما بوزی ها را ملاحظه کنید، بوزی هایی که در چین و ژاپن و در ژاپن و سنگاپور و کره و در این بخش ها بت می پرستند. شما خرافی هایی را ملاحظه کنید که در هندوستان تهن گاو پیشانیشان می مالند و می پرستند، آلی تناسل انسان را می پرستند. با این وجود شما خرافی تر از مذهب شیعه حتی در جنگل های آفریقا نمی توانید پیدا کنید. از این تشیع متعفن حضر میخوام از این کلمه
راحت باشه.
از این تشیع متعفنی که اسم تشیع برش گذاشته شده اما در واقع نمایندگی از صهیونیسم میکند. خب این آقا شیعه زاده است، در محیط شیعه بزرگ شده و از این فرهنگ متعفن متاسفانه تغذی کرده.
الذي تم اسم أمي حيدرة بالرغم أجام وليس قسورة. أنا الذي تم اسم أمي حيدرة بالرغم أجام وليس قسورة. عبل الذراعين شديد القاصرة كليس غابات الكريه المنظرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرا. شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. من شك في الدين فإني مهتدي. يا ربي فاجعل في الجنان موردي. أنا الذي سمتني أمي.